اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما آقایان و خانم های محترم، دانشیان و اساتید عزیز، از اینکه خدمتتون هستم. خدای بزرگ و خدای بزرگ شاکرم. سمی خدای بزرگ و متعالم. خب اجازه بدید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه خورده این مدل نشستن میونه ای ندارم، پشت میز بودیم یه جوریه. یه حسی چند وقتی همه ما ایرانی ها پیدا کردیم، هم از نوجوان تا پیرو پاتالامون. نبین که دقیقا این تقابلی که ما با غربی ها داریم واقعا ناشی از چیه؟ سیاست هایی که ما اتخاذ میکنیم، چی کار باید بکنیم کاریمون نداشته باشن؟ یا حالا که وارد مثلا نبرد شدیم میتونیم واقعا پیروز بشیم؟ دور از وهمیات ها که واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، یه جایی موفقیت هایی رو احساس میکنیم، یه جایی هم ضرباتی رو که انصافا یه جایی هم محکمه داریم برخوردش رو ببینیم. اونم یه کسی میتونه بگه مثلا تو حوزه اقتصادی ما مثلا الان داره خوش میگذره، عالیه، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم و از این حرفا. این یه نکته، یعنی این سوال هممون حسشو داریم. بعد یه سری جاها هم یه شرایطی رو میبینیم، میبینیم که مثل تغییرات جناح‌های سیاسی، بعد بگیم جناح چون اینا تو قد و قواره حزب هم نیستن، جناح‌های سیاسی تو کشور ما خیلی منجر به تغییرات ریشه‌ای و پایه‌ای و بنیادی نمیشه. اگر مستحضر باشید، یعنی مثلا میبینید، یعنی اصل مشکلات جاهای دیگه است. ببین اصل مشکلات تو خصوصی سازیه، دولت ها عوض میشن همون مدل هست. اصل مشکل تو بی اعتباری و بی ارزش شدن پول ملیه. اصل مشکل تو ایران مالهاییه که داره ساخته میشه و هیچ کس اصلا اینو توجه نداره. اصل مشکل در نگرفتن مالیات از سود سپرده گذاریه که هیچ که باش کار نداره و اساساً به اینا پرداخته نمیشه. ته دعوا آخر اینه که مثلا بریم ورزشگاه، نریم ورزشگاه، موتور سوار بشیم، نشیم، تک چرخ بزنیم، جفرانما بزنیم، یه حرفای اینجوری که چغندر سر تیربرق سبز میکنه. اگه جامعه عاقل باشه، بالغ باشه، حرفای از این دست رو توهین به خودش قلم داد میکنه. نمیگم اینا مثلا حالا اولویت نیست، نمیدونم چه چیزا، منتها بحث اهم و مهم کردنه دیگه. واقعا اولویت دست چندم ایناست. تا کی باید این دعواهای سیاسی منجر به این بشه که ما خط تو گم کنیم؟ یه خود میخوام راجع به این حرف بزنیم. من هم اگه دوستان برق اینو بس بکنن و ویدیو پروژکتور رو بس بکنن، میخوام در واقع این سندهایی که عرض میکنم نشون بدم خدمت دوستان. ببینید، تعارف نداریم، تو دنیای داریم زندگی میکنیم که منافع حرف اول و آخر بزنه، اول و آخر، خدا توش جایی نداره. نمیگم الزاماً همه دنیا کافر به این معنان که میگن خدا وجود نداره، نه، اساساً بحثشون بر اینه که بود یا نبود خدا ربطی به کارای ما نداره. حالا خدا باشه جا خودش تو آسمون، مثلا اینطوری میگن، یه جا خوبی هم داره، مثلا نشسته، مثال استغفرالله، دور از شرک باشه این حرفای ما، اما میخوام بگم دیگه اینو هست. بحثایی کردن تو ادیان مختلفی چیزه گفتن. بعد با ما که کاری نداره. یه خدای دست بسته است اون گوشه. قالت الیهود ید الله مغلوله. و یهودیان گفتن که دست آن خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. دست خودشون بسته بود و لعنت بر اونها به خاطر این حرفایی که میزنن. خب این خب خدا خوشش نمید از این نگاه. اما حالا چه خدا خوشش بیاد چه خدا خوشش نیاد، این تو دنیا امروز اینه، منافع حرف اول و آخر میزنه. چه منافع ملی، اجتماعی و چه فردی. کشورها دنبال منافعشونن. قطعاً روسیه هیچ نگرانی خاصی راجع به حرم حضرت زینب یا حرم حضرت رقیه نداره. پس چرا با آمریکا توی سوریه سرشاخ شده؟ حتماً دریای مدیترانه انقدر می‌ارزه. درست شد؟ حتماً دریای مدیترانه انقدر می‌ارزه که روسیه تو نبرد اقتصادی با آمریکا قرار گرفته و شما می‌بینید هر از چنگایی همونطور که ماها رو هی به لیست تحریم اضافه می‌کنن، افراد و شرکت‌هایی رو در روسیه به لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا داره اضافه میشه. خب اون که دغدغه دین نداره، اونم منافعشه. حتما سوریه انقدر می‌ارزه که روسیه حاضره این هزینه اقتصادی رو به جان بخره. کاملا میخوام واقع بینانه بحث کنیم خب، و بره سرشاخ بشه با غرب. غرب به ما و غرب، یعنی منظور از غرب 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 فکریه که حتی ژاپن هم شما باید بگی غرب دیگه، نباید بگی شرق. کره جنوبی هم باید بگی غرب، اون که با اون سبک زندگی و با اون اندیشه سیاسی داره کنشگری میکنه تو جامعه تو دنیا. اینا که دنبال منافع ملیان از خداشونه، تا جایی که میتونن با کمترین هزینه که انجام میدن بیشترین سودو داشته باشن. مثلا شما خیلی شنیدید توی بحث تولید ملی میگن حمایت از ایران خودرو و سایپا تولید ملیه. نه اینطور نیست. ما صنعت خودرومون از نظر بنده ما مستعمره. ما الان پیکان رو گذاشتیم کنار، درست یا نه؟ ظاهرا پیکان سواری گذاشتیم کنار، حالا به شکل وانت اینا بعد شعبده های فراوان دارن شرکت خودروسازی ایرانی. استاد جفت انداختن ماشینا با همن که حتما یه سر جفت وانته. بعد پیکان دیگه تولید نمیشه، اما خب بالاخره یه سری قالب ها داشته یه سری ها. اگر به فرض توی کشور بدبخت بیچاره مثلا آفریقایی یکی پیدا شه، یه دیونه ای مثلا، یا من پیکان میخوام داداش، درست شد؟ میگم من پیکان میخوام. شما اگه بابت هر پیکان یه دلارم پول بگیری میارزه؟ از چی بهتر؟ بعد از این خطوط پروازی رو چارتر میکنن، بعد میبینی خالی مونده تو فرودگاهی. مثلا ما پرواز داریم میخوام بریم شیراز، میبینی طرف اومده میگه آقا بیا با 50 تومن برو مشهد، با 50000 تومن. میگه بابا آقا برم شیراز، بیا برو 50 تومنه. او ولو با 10000 تومنم یه نفر بفرسته 10000 تومن سود کرد، باشه صندلی خالی باید بره. درست شد؟ اگه برای دو هر پیکان یه دلار هم بگیره سود کرد. حالا فرض بکنید بتونه لابیگری بکنه و در بین مسئولین اون کشور افرادی رو سرخط بکنه و کاری کنه که اون کشور بیاد به ما درخواست بده که جون مادرتون پیکان رو بیاد بده به ما، و بعد مرزها رو ببنده که هیچ ماشین دیگه هم وارد نشه و مردم اون کشور بیان ثبت نام بکنن که چی ببرن؟ پیکان. شما با ما کشوری که تولید کننده پیکانی از این شرط بدت میاد؟ می دیوونه بدت بیاد. درست شد؟ فلزا شما ببینید مثلا لابی فرانسه تو صنعت خودروی ما کیان؟ اینا مهمه. کسا رو جونا بحث نمیشه. صبح تا شب ما مثلا میشیم به پراید نمایتا فوشی که میدیم خالی میشیم به پراید فوش میدیم. ای پراید فلان فلان شده. چرا مثلا 40-50 تومن؟ نه قیمتش که همینه. خیلی شنیدید مثلا میگن تو عراق میگن پراید 5 میلیون 6 میلیون. اینا اراجیفا. شربلایی تو شبکه های اجتماعی میبینید و مبنا قرار ندید. همین الان پراید توی عراق 8 ملاین 8 میلیون دینار، یعنی 80 میلیون تومان. همین الان این اصلا شعور تبدیل دینار به تومان هم ندارن. مثلا بری یه جا مثلا بگه فلان ماشین مثلا 1000 دلاره، مثلا بگه 10000 دلاره، بعد بیا بگی مثلا اینجا 10000 تومنه. اینطور، یعنی تا این حد شوتن یه عده‌ای. خب اما خب مشتری داره این حرفا دیگه، کلیپا رو ملت میگیرن، سواد رسانه‌ای ندارن، دست به دست میکنن میره. پس مردم دنیا همه دنبال منافع ملیشونن. تو این دنیا ما یه ساز مخالفیم. سر همینا خیلی بحث میکنن. مثلا خیلی میگن دفاع مردم ایران از فلسطین کاملا در راستای منافع ملی ایرانه. بحث که میکنیم میگه چرا؟ میگن که آقا شما غیر عرب‌ها در سرزمین‌های اسلامی در خاورمیانه در اقلیتید مثلا، خب، و فلسطین چون آرمان برتر اسلامی است، هر کسی نسبت به فلسطین خودش رو نزدیک نشون میده به آرمان فلسطین، مورد توجه کشور عربی قرار میگیره. این راسته. شما اردوغان دیدید چقدر خودش رو حامی فلسطین نشون میده؟ در عملگرا بودن اردوغان و پراگماتیست بودن اردوغان که شکی نیست. خب چرا این کارو میکنه؟ خودش محبوبیت نیاز داره تو این کشور. چرا؟ چون کالاهاشو میخرن. این منافع ملی پشتشه. یا مثلا چرا مثلا توی نظرسنجی هایی که حالا قبل از ظهور داعش در کشورهای اسلامی علی‌خصوص خاورمیانه انجام می شد، محبوب ترین شخص سید حسن نصرالله بود. داعش یه خورده بحث شیعه سنی کرد، کار خراب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ضد اسرائیل بود. نفر دوم معمولا یکی مسئولین ایران بود. نفر سوم خالد مشعل یا اسماعیل حنیه. در مصر خرماهاشون رو بر مبنای ارادت اون سیاستمدارا به فلسطینیا نامگذاری میکنن. خرمای درجه یک رو میگن نصرالله، خرمای آتاشخال رو مثلا میگفتن اولمرت، نتانیاهو، بوش اون زمان مثلا. نکته دیگه دوستمون داره آماده میکنه اینا رو، اینکه این مطالعات میان رشته ایه. این صرفا شما اگر اقتصاد بدونید دلیلی نداره کل ماجرا رو بفهمید، یا علوم سیاسی بدونید دلیل نداره کل ماجرا رو بفهمید، روابط بین الملل بخونید دلیل نداره متوجه بشید، علوم دینی بخونید دلیل نداره متوجه بشید. شما بخشی از ماجرا رو میدونید. هر کسی از ذهن خودش رو یاره بر، فقط هم با اون نگاه خاص خودت نگاه میکنی. مثلا اقتصاد خونی میگی حتما ترکیه به دنبال بازارهای خاورمیانه است. اونی که مسئله اجتماعی رو هم بررسی میکنه میگه نه، ترکیه به دنبال نوعثمانیگریه. فقط اون نیست، تو افغانستان داره مدارس آموزش زمان ترکی گذاشته. اونی که تو مسائل علوم سیاسی و ارتباطش با مذهب داره کار میکنه میگه دقت کردید اسم ارتش گذاشته لشکر محمد؟ دیدید در حمله به کردستان چه عباراتی داره استفاده میکنه؟ به کفار بگویید لشکر محمد در راه است و این چیزا. این نه، یه کنشگری مذهبیه، این بحث اعتقادیه. میبینید چی شد؟ آه پس درستش کدومه؟ همه اینو. چرا این یا آن؟ چرا خربزه یا هندوانه؟ هر دوبانه. ما ایرانی ها متاسفانه یه شرک صفر و صدی داریم. ما دوشان سنویتی. شاید برمیگرده به دین آبا و اجدادیمون که با اینکه دین عوض کردیم اما به لحاظ فرهنگی این ادامه پیدا کرد. ما یه چیزی رو یا قدیس می‌بینیم یا ابلیس، یا اهورا یا اهریمن، یا سفید یا سیاه. پس این مطالب میان رشته‌ای هم هست. خب با این دوتا مقدمه که عرض کردم حالا می‌خوام یه بحث رو بزنم. ببینید آقا، دوره کهن استعمار کهن این بود که می‌رفتن یه جای رو فیزیکی می‌گرفتن. اسکندر حمله کرد به ایران. ایران در زمان هخامنشیان قبل از اسکندر، یعنی قبل از حمله اسکندر، حمله کرده رفته تا لیبی رو گرفته فیزیکی. نه ما تو لیبی و مصر موندیم، نه اسکندر اینجا. درست شد؟ مغلا حمله کردن تا بغداد رو گرفتن. هیچ اثری از مغلا امروز تو ایران نیست، تو بغداد. بعد چهار تا اسم میمونه. این چهار تا اسم همجوری بین زبان هم انتشار پیدا میکنه، با تجارت هم اشاعه پیدا میکنه. نادرشاه هم توی هند نمون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی شما تصرف سرزمینی میکنی پایگاه نداری تو اونجا، دیر یا زود میندازنت بیرون. آمریکایی هم تو عراق نتونستن بمونن. حاکم نظامی گوشن تو عراق پول برمر مادم بیرون. روسیه هم حتما به ایران در سوریه نیاز جدی داره. چرا؟ چون اگر ایران تو سوریه نباشه، روسیه یک کشور مسیحیه که به مسلمین حمله کرده و باید بیرون انداختش. او حتما به این نفر نیاز داره که مسلمان باشه و با آن فرهنگ نزدیکتر باشه که از این اتهام بری باشه. ده ها دلیل داره، یکیشو دارم مثال میزنم. قرار نیست به همین رو وقخونی بپردازیم. فقط میخوام ذهنتون یه خورده فعالش کنم و باز کنم، یه خورده جامع نگاه کنم. تو دوره جدیدتر تو استعمار نوین اینا اومدن گفتن که دیگه بابا جواب نمیدیم، بریم یه جور بگیریم، میندازنمون بیرون. فهمیدیم. بشر تجربه کرد. چیکار کنیم الان؟ الان باید آدمای خودمون رو تو اونجا سر کار بیاریم. اینا یه ایرانی ببینن حاکمه درشون. اما اون ایرانی آدم ها عکس لختی ازش داشتن، نمیدونم آتوی ازش داشتن، یه چیز ازش داشتن، یا نه یه جایی واقعا شبیه اونا فکر میکرد. دوره یه که راجب اینا 88 تا 90 سخنرانی کردم، جوامع مخفی شکل گرفت، لوژهای فراماسونری. اینا من چیکار میکردن؟ ایرانی ها رو برمیداشتن میبردن توی اروپا، پرورش میدادن، آموزش میدادن، فکرشون اروپایی میکردن، بعد طرف رو ولش میکردن توی ایران. این همه تصمیماتی که میگرفت برای اونا میگرفت. مسابقه میدادن برای ایران بخشیدن. شما عصر قاجار رو نگاه کنید و بعدش رو. شما باید ذیل یکی از این کشورها تعریف میشدی. یا انگلوفیل بودی، انگلیس دوست بودی، یا روسوفیل بودی، روسیه دوست بودی. بعدش هم که عصر حضور آمریکایی ها رسید. افتخار میکنن، یعنی اصلا مثلا طرف مدل لباسش میگم این لباس مثلا انگلیسی یا این لباس روسیه تو خیابون میچرخید افتخار میکنه. چون شأنیت و منزلت رو از اون ور میفته. با تقویت سرویس های امنیتی داخلی این شبکه ها لو میرفت. یعنی سرویس های امنیتی شما همونطور که مثلا یه سرویس جاسوسی رو کشف میکرد، این لوژ فراماسونی رو هم میگشت پیدا میکرد. درست شد؟ میبینی که ما جزو کشورهایی هستیم که فعالیت فراماسونی در ایران ممنوعه. عدم عضویت در لوژهای فراماسونی مثلا جزو چیزایی که شما میری جا استخدام بشی امضا میکنی. در دوره استعمار فرانوین این هم دیگه گوشتن کنار. حالا یه سوال نگوشتن کنار، یعنی اصلا دیگه انجام نمیشه؟ نه، تمرکز رو این نیست. یعنی تو همین عصر هم تصرف نظامی چیه؟ صورت میگیره، آمریکا اومده تو عراق، اما کارش پیش نخواهد رفت. عصر نبرد ذهن هاست. یعنی اون آدمی که اونجا سر کاره، نه الان حکومت‌ها دموکراتیک شدن، کاری میکنیم این مردم، آدمی که ما میخوایم انتخاب کنیم. این مردم چرا باید اینجوری آدمی که تو میخوای انتخاب کنن؟ چون شبیه ما فکر میکنن. نه، چون اونجوری که ما میخوایم فکر میکنن. یعنی او میخواهد مردم انگلیس اینطوری فکر کنن، مردم ایران اینطوری، یه طور دیگه، یه جای شبیه هم، یه جای دور از هم، یه المان فرق کنه، چهار تا فاکتور فرق نکنه. ما الان درگیر تو این عصری و پیچیده تر نبرد قلب هاست، نبرد تصرف ذهن ها، مایند کنترل، تصرف مغز هاست و بسیار پیچیده است. و رسانه حرف اول و آخر میزنه. رسانه حرف اول و آخر میزنه. این تو اینجا ذهن شریفتون بمونه. یه فلشبک میزنم، میخورده برمیگرم به عقب. جنگ جهانی دوم سرنوشت کره زمین رو تغییر داد. تو همین جا هم خیلی چیزا شما نشنیدید. مثلا شما ژاپن رو به ژاپن میگید که ژاپن بعد از جنگ جهانی مثلا پیشرفت کرد. این چه چرت و پرتایی که به خورد منو شده. ژاپن یکی از صنعتی ترین کشورها قبل از حمله امریکا بود. ژاپن نیروی دریایی روسیه را 1904 بدبخ کرد. بسیار قدرتمند بود. ژاپن صنعت کشتی سازی داشت، توپ سازی داشت، اسلحه سازی داشت. جغله ژاپن چین رو بیچاره کرده بود بیخی گوشش. اینا رو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون تو اون تحلیل های تو فرنده تحلیل تو تأثیر میذاره. خیلی هم پیشرفت ها مدیون اون عصرها، واقعا پیشرفتی که تو جنگ جهانی علل خصوص بین آلمان ها اتفاق افتاده، اصلا پایه موشک سازی دنیا موشک های ویدو هیتلر هست. میدونی امریکایی ها به عنوان پیروز جنگ دانشمندان موشک آلمان رو اعدام نکردن، همه رو به زور انتقال دادن به امریکا، اونجا شهرکی زدن و از دانششون استفاده کردن و اون شد پایه موشکی دنیا. اصلا ویدوهای موشکای ویدو آلمان مثلا درگیر بودن توی تیراندازی ها، تیراندازی صورت میگرفت به رادیوت ماشین، ماشین جوش می آورد، در کار می افتاد. فکر کن در خلال جنگ اینا فولکس رو ساختن که اول اصلا آب لازم نداشت، با روغن خنک میکرد خودشو، و دوم که اصلا موتورش عقب بود، جلو نبود. گفتن تون بگیر بگیر اول انقلاب، هر کی گفت صندوق بده بالا. یارو رسیده بود تو عمرش فولکس تو نایده بود، یعنی مثلا باز کردش گفت صندوق بده بالا، داد بالا گفت بی پدر موتور ماشین کجا دزدیدی. خب یعنی اینقدر مهندسان جوان گفت آقا بیاید و فلان. خب ببینید یه سری حرف رو فلش کن، مملکت میسی چرت و پرتا میگن. آقا خیلی وقتا عامل پیشرفت جان آدمه، به چیزهای دیگه ربط نداره که تر و خشک رو به هم ربط میدن، رت و یابس رو به هم میبافن تا یه چیزی بخوان بگن. جنگ زمانی وقتی شکل بگیره مخا کار میفته. راهی که تو 20 سال نمیتونستی بری تو یه سال میبینی میری. این ویژگی ترس جونشو داره طرف. اینا که پیروز جنگ جهانی شدن، خب گفتن که آمریکا مدعی بود، حقم داشت. من تو هم اگر آلمان و ژاپن رو نشونده بودیم سر جاش چی میگفتیم؟ گفتیم بابا دنیا رو ما نجات دادیم، یه همه تونو میخواست بریزه تو دریا، درسته؟ فلذا نظم نوین دنیا رو مبتنی بر نظر امریکا نمیشه. درسته یه سری همپیمانان داشت مثل انگلیس و فرانسه و اینها، اما اون انگلیس و فرانسه اینها با خاک یکسان شده بودن. آمریکا چون دور بود سالم هم بود. خب آمریکا حالا میاد طرح جدید سازمان ملل رو میده، میگه ما پیروزها حق داریم. اگه همه تون گفتید آره بگیم نه، حق وتو. خب آره دیگه، من با شما برابر نیستم که برادر من، این منفعت رو دیگه تابلوه، من نجاتتون دادم، نباید یه حق اضافه تر داشته باشم. شما دانشید، من استاد دانشگاه هم، سرویس بهت داشتی که میرم باید متفاوت باشه. غذای جایی که غذا میخورم با شما رعیت نباید یه جا غذا بخورم، باید متفاوت باشه. حق آب و گل دارم تو این دانشگاه، 4 سال اومدی میری، 10 سال تو این دانشگاه هم هیئت علمی هم حق دارم، بچم جای خاص قبول شه. بالاخره هست دیگه. چرا تو افراد میبینید، بعد مثلا مثال دانشگاهی زدم که تو دانشگاهی، چرا اون طرف برای کشورها نمیبینید؟ خب بر مبنای نگاه منفعت طلبانه و یوتیلیتاریانیستی اصالت سود همین کارو باید میکرد. خب تا اینجا ماجرا کاملا طبیعی منطقی میشم. آقا نامردیه، خب میخواست تو شکست بدی تو بیای بنویسی. شما که تو جنگ اشتباه کردی، به جنگ که به سمت انگلیس و فرانسه رفتی سمت چی؟ آلمان. خب شاهاتون رو پرت کردن بیرون، فرستادنش جزیره موریس، نامه میزد تو رو خدا من پشه بند بدید، اینجا پشه ها اذیت هم میکنن. این شد دیگه، میخواست درست تشخیص بده، ما درست تشخیص دادیم، ما پیروز شدیم و بیخیال میشیم؟ نخیر، ما دنیا رو نجات دادیم، همه دنیا مدیون ماست. خب سازمان ملل تو آمریکا قرار میگیره، بیس پولی اونجا نوشته میشه، یعنی واحد پول دنیا مبادلات جهانی میشه دلار. میان یه قانونی هم میذارن، میگن برادر من یه دلار یعنی اینقدر طلا، وزن یعنی مثلا اینقدر طلا. یه خورده که میگذره همیشه شما چاپ کردن دلار کنتور که نمیندازه، کاغذ چاپ میکنن، کاغذ چاپ میکنن، اروپایی ها میفهمن، اروپایی ها میگن که آیا آمریکا، بله میگه میشه ما اروپایی که خودشن، میشه ما این دلاراتو بهت بدیم؟ اگه نگفته بودی اینقدر دلار اینقدر طلاست، مثلا 20 میلیارد دلار الان من به پول میدم معادل اونقدر وزن من طلا بده دیگه. اصلا اینقدر طلا نداشت آمریکا، چرا؟ چون بدون پشتوانه چاپ کرده بود. اومد اعلام کرد آقا از این به بعد اصلا تعادل بین دلار و طلا نداریم. آ چرا؟ هیتلر میاد میخوردتونو با اون نامردی. اینجا تو این کاغذ ها میبینید اینجا شما ریخته رو زمین، میتونید اینا مثلا چاپ کنید برید هر چی دلتون خواست بخرید تو دنیا. فلزی میگن با مالیات مردم آمریکا نمیدونم اینا شره بره، اصلا ما چیه کاغذ داره چاپ میکنه؟ خب اگه مردم یه روز این کاغذ رو گذاشتن کنار چی؟ نمیذارن کنار. چرا؟ چون من پترودلار به وجود آوردم، یعنی دلار رو چسبوندم به نفت. نفت فقط با دلار معامله میشه و تو برای اینکه انرژی داشته باشی، برای اینکه شهرات بچرخن حرکت داشته باشن، باید از این کاغذ بی خدا داشته باشی. دو سه بار مثلا یه خورده شاخ شدن بذارن کنار، سریع کشورهای عربی به دستور آمریکا قیمت نفت رو بردن بالا. اروپایی‌ها گفتن بیا دلاراتو بده بریم طلا بهمون بده دیگه، گفتن نمیخواد، بخواد لازم داریم، بعد بریم نفت بخریم، هم کاغذ بی خدا رو بده. خوبه بدونید هر کشوری اومد دلار رو بذاره کنار در بین مبادلات نفتی، هر مسئولی تو هر کشوری نذاشتن به یه سال بکشه. صدام اینو که صدامو نگه داشتن با بحث نفت در برابر غذا، 20 سال دیگه هم نگه داشتن، به کجا میخور؟ برمیخورد. ببین چی شد، صدامو ریختن به هم. یکی از دلایلش هم صدام این پیشنهاد داد به کشورهای عربی دلار بذاریم کنار. اوه خیلی خطرناک، اگه فردون کاغذ پاره بشه که یهویی 328 میلیون جمعیت تو آمریکا هم دیگر میخورن، هر کدومشون دو تا اسلحه تو خونشونه. قذافی به کشورهای افریقایی پیشنهاد داد بیاید دلار بذاریم کنار، هیچ کارش کرد. این بیس این تحلیل اقتصادیه، حالا نگاه های سیاسی فرهنگی اجتماعی دینی ایناش هم هستا، محل بحثمون نیستش. این تصویر دارید شما؟ نداشته باشید بهتر. آیا یه چیزی میاد بعدا شهر میشه برما؟ نه بابا ما کبریت به خطری چیزا تو گوشی های شماست، همه تون یه دونه چیز دارید، یه دونه از این وصیت‌نامه ها دارید که درایو دی رو ندیده فرمت کنید. بله من و شما مثلا شهر بیقانون میخوایم بشینیم، الان پیروز جنگ جهانی، میخوایم بشینیم یه فکری بکنیم دیگه چیکار کنیم. اومدن گفتن که آقا ما باید یه کاری کنیم. خب ببین دانش‌های مختلفو به کار گرفتن، انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه چی دانشمندانو به کار گرفتن که آقا ما باید بیایم چیکار کنیم، بیایم دو برای دنیا اسلوب، گوش کن، اسلوب شهروندی امریکایی بنویسیم. برای دنیا اسلوب شهروند، شهروند چینی آمریکا، شهروند ایرانی آمریکا، شهروند آمریکایی آمریکا، شهروند فرانسوی آمریکا باید بنویسیم. در واقع ویترین چیه؟ خود سازمان ملل. از 1945 که اینا پیروز میشن آروم آروم شروع کردن کار کردن. 1963 تا 1974 بلوگوک آماده میکنن، کتاب آبی معروفش. چی میگه این؟ اینا بعدا وقت کردید برید سرچ کنید، جالبه. برای کسی که حالا حوصله دارن اگر پشت علوم سیاسی این چیزا داشته باشه خیلی به درد میخوره. کسی که رو بحث توسعه دارن کار میکنن حتما این از نون شب براتون واجب تره. که برمیخوره با همون عصر مطرح شدن جهانی شدن. ببین همزمانه جهانی شدن یا جهانی سازی، ببین به زور میخوایم دنیا رو بکنیم یه خونه خب، یا نه این یه پروژه است یا پروسه، خودش داره به این سمت میره. از من میپرسید هر جفتش. خدمت شما عرض میکنم که از 1974 به بعد، 1975-1976 این اومدن تست زدن. این چی میگفت؟ میگفت آی کشورها این مدلی که ما میگیم توسعه پیدا کنیم، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی ها و شقه‌های مختلف توسعه، گوش کنید خیلی جالب میشه. بعد دوره تست برای نوشتن دستور کار متمرکز تا 1985 1976 تا 85 تقریبا 10 سال، یه دهه. خوب بدونید ما 1979 انقلاب اون بوده، 1976 مال زمان شاه، ما ایرانی 4 تا زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. خب از 1976 زمان شاهه تا 1985 که انقلابه، ما قبلش هم تو این طرح سازمان ملل بودیم انقلاب شده، کلا کنفیکون شدیم، هنوز تو ترس از اونله هستیم. اینا ریشه هاست. بعد 40 سال هنوز نتونستی ساز و کار پول ملی تو درست طراحی بکنی، نسبتش رو با ارزهای جهانی، رئیس جمهورت میاد میشینه توی تلویزیون وقتی مجری ازش میپرسه که آقا چرا دلار اینجوری شد، میگه برمیگرده به رژیم قبل، قبلا دولت قبل بود، یه رژیم قبل 4 سال نه 40 سال. باید بفهمی یعنی چی، این حرف از کجا نشأت میگیره. 1988 اولین نمونش تقریر و تدوین میشه، نسخه جهانی شدن گلوبالیزیشن پیپر میاد بیرون. 19 تا کشور پایلوت میشن تو 200 کشور دنیا، بازم ما توشیم ایران. و نهایتا منجر میشه به سند توسعه هزاره، میلینیوم دیولوپمنت گولز، میلینیوم هزاره، دیولوپمنت توسعه، گولز هم اهداف، اهداف توسعه هزاره. یعنی در این هزاره جدید سال 2000 که ما میخوایم بریم جلو، همه کشورها یه شکل میشن، از توی چینی گرفته، چون آدمی، روانشناسای ما میگن چینی رو برداریم بیاریم تو آمریکا از یه سالگی بزرگش کنیم، عین آمریکایی‌ها بزرگ میشه. ها میگم دانش‌های مختلفو به کار گرفتن. از ایرانم آقایانی مثل آقای نجات حسینیان، آقای نیلی معروف، آقای علی نقی مشایخی، اینا میرفتن تیم مرکز تحقیقات استراتژیک، میرفتن شرکت میگن در جلسه‌ش. 2 سال سازمان ملل همه کشورها سر خط کرد گفت اینو باید امضا کنید. قانون اساسی جهانی بود، MDGS. ایران 56th, 57th کشور بود دفعه امضا کرد. 8 تا هدف کلی داشت، خوب گوش کن. 216 تا سرفصل داشت و 1014 تا ریز هدف. 8, 216, 1014. گو هر کسی اینا رو انجام بده توسعه یافته است. بیاید نگاه کنیم میشه برنامه سوم چهارم این که توسعه ما. از سال 2000 تا 2010 شروع کردن کار کردن رو یه سری مسائلی که توی MDGS خوبش پرداخته نشده بود، مثل صنعت دریا، مثل اصلاحات نهادی، مثل مسائل فرهنگی. سال 2010 سازمان ملل دوباره بیانیه داد گفت MDGS کامل و کافی نیست، باید اصلاح شه. 2013 تا 2013 تست دادن این چیز جدیدی که می‌خواستن رو کنن، 2014 نسخه تدوین نهایی شد و اعلام شد SDGs که انقدر اسمش رو شاید بشنوید اصلا نمی‌دونید چی هست، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار. این قانون اساسی دنیاست. کیا نوشتن؟ کشورهای پیروز جنگ جهانی. بله به وقتش نشون میدم، ولی اینا چیز خاصی نیست، چهار تا نوت برای خودم برداشتم عدد نظر یادم نره. 8 تا هدف اصلیش رو 16 تا، 216 تا سرفرز شد 169 تا، اما 1014 تا ریز هدف شد 2083 تا. تا آب خوردن تو دیگه کار داره. حالا برای تو میگم چی هست. میگه میخوای توسعه پیدا بکنی؟ میخوای مثل ماها بشی، مثل ما اروپایی ها بشی، مثل اروپای شمالی، مثل آمریکا بشی؟ بله چرا نمیخوای؟ مثلا میگه این کار رو باید انجام بدی، این شکلی مسئله سیاسی اینجوری باید بشه، اقتصادی اینجوری باشه، آمیش سرزمینی باید اینجوری باشه، مردم اینقدر جمعیت باشه، روش جمعیت باید اینقدر باشه، اینو باید تولید کنی و نباید تولید کنی، اینقدر نفت بفروشی، اینقدر نفروشی، اینقدرش تبدیل کنی، صنایع بالادستی، صنایع پایین‌دستی. اشرافی دارن اصلا میترسی. خیلی هم زحمت کشیدن دیگه. 2014 1945 علم الهی که نبود از همون اول وحی منزل باشه، با آزمون و خطا چیکار کردن؟ اصلاح دادن. که الان از من بپرسی این هنوزم اصلاحیاش ادامه داره چی میشه؟ گفتن 2015 15 سال همه کشورها باید این کار رو انجام بدن، 2030 جشنشو میگیریم. 2030 اسمش شنیدید چه؟ 20 که نمیتونن 20، احتمالاً به زودی 20-40 یا 20-50 اعلام میکنن. نشده، اونجوری پیش نرفته. میگن ایران نمیذاره. کل دنیا رو یعنی پاتش رو خوندی. خب یکی از کشورهایی که میگن الان اذیت داره میکنه ایران. 16 تا هدف رو براتون میگم. یه هدف 17 هم داره، خب میگه partnership for the goals، میگه این 17 قول بیاید بدیم 16 تا رو انجام بدیم. برای یه جایی میگن این 17 تا سرفصل داره، این عزیز من. یک، ویو به شدت مقبول محبوب، یعنی اسامی تایتل تیتر به شدت سفید و نهایتا خونسا، اما در عمل ما که نشستیم میخوندیم رعشه گرفته بودیم از ترسی جایش. براتون باز میکنم عباس. مثلا اول، سند اول، no poverty، فقری نباش، چی بدش بیاد؟ سند رفع فقر و خیلی خوبه. گرسنگی ما نباید داشته باشیم. دو، zero hunger، گرسنگی صفر. این بده؟ کسی نیست بدش بیاد. سند سوم، حالا توضیح میدم براتون، جالب میشه. good health and well being، سلامتی و تندرستی، آقا همه بهداشت داشته باشن، به آب سالم مثلا دسترسی داشته باشن. چهار، quality education، آموزش عالی، آموزش عالی. پنج، gender quality، برابری جنسیتی. چیه بابا زن و مرد ما فاصله می‌ذاریم؟ باید عین هم باشن، دسترسی هاشون به ما و همه حرفای قشنگی. وقت نیست بگذاریم تون تون بخونم. سند ششم، آب تمیز و بهداشتی. یعنی این خودش انقدر مسئله آب میدونی که مسئله بغلنج در دنیاست که همین رو جدا گذاشتن، آب تمیز و بهداشتی، clean water and sanitation. هفت، انرژی مقرون به صرفه و پاک. همه دنیا به انرژی ارزون و پاک، انقدر دود تولید نکنید برای تولید حرارت و زمستون مثلا. هشت، کار شایسته و رشد اقتصادی. نه، نوآوری و زیرساخت صنعت، زیرساخت های صنعتتون باید درست بشه. ده، کاهش نابرابری ها. 11، شهرها و جوامع پایدار. این سند هبیتات که شنیدید جایزه هم هستش، میدن جایزه هبیتات برای همینه. شهرهایی که پایدار باشه، هزار سال شهر باشه، با یه زلزله، با یه سیلی، همه اینا رو لحاظ کنید. اندازه شهر، تر توسعش چطور باشه، همه اینا. 12، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. 13، اقدامات آب و هوایی، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. همینجوری کنید محیط زیست و فاتحش رو بخونی و نمیدونم آشغال درست کنی و پلاستیک تولید کنید و اونم چیزا. اقدامات آب و هوایی. 14، لایف بیلو واتر، زندگی زیر آب، هر چی اقیانوسه، کف دریا، هر چی هست، احصاء شده، بررسی شده و اطلاع دارن. 15، لایف آن لند، هر چی روی زمینه دیگه، برو تا بالای جو. 16، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. 17 هم که گفتیم همکاری مشترک برای اینا. حالا این 17 تا هدف که باید محقق بشه و همه رفتن تعهد کردن بپذیرن، میگه این سند توسعه پایدار SDGs اینا رو برای شما محقق میکنه. خوب گوش کنید تا بفهمید دعوای FATF، FTTF، FFFFF چی بود؟ یه نمان نادیزو میگفن خدا توف توف میکنن، بعد میان اینجا میخوان مملکت میکنن. خدمت شما عرض کنم، میخوام این بدین کیا دارن راجب چی تصمیم میگیرن. بعید میدونم 1% بدونه اینا چیه. 1% بعید میدونم، یعنی شاید بگردیم مجلس شوخ بزنه یه درصد خود غیر منصفانه گفتیم 10 پیدا کنیم ببینیم چیه. خب اونایی که والا ما جلسه گذاشتیم چیزی ندیدیم، حالا شاید هم تو اونایی هم که ما با ما جلسه نمیذارن، ما حرفاشون که میاد بیرون، نه فقط نمایندگان مجلس، چپ و راستشون کار ندارم، اصلا بحثم واقعا بحث فراجنایی کامل ببینید. خب اصلا قوه مقننه نه، بقیه هم مسئولین هم نه. ببین اینا ما همه رفتیم امضا کردیم قبول کردیم، ما بابا بزرگی رو قبول کردیم، دعوا سر نوه هست. این 17 تا هدف رو آوردن هر 2 تا 3 تاشو یکی کردن، سرمجموع 8 تا کنوانسیون درست کردن که شما باید بری به اینا بپیوندی. متوجه شدید؟ مثلا تو یکیش فقط یه دونه بود، تو یه دونه دیگه 3 تاش بود، جمع بزنین 8 رو میشه چقدر؟ همون 17 تا. اینجا همون آره اون قول حقوقیه. قول بدید حقوقیه. اینجوری نیستش که داش ما نمیتونیم قول بدیم شرمنده. نه باباتون اینجوری چشت. اینجوری نیستش خب؟ اینا چیه؟ اولش اسمش گذاشتن سند رفع فقر. زیرو هانگر رو مثلا بگید اون یکی رفع فقر چی؟ آر نو پاورتی و اینا مثلا بیا کنار هم دیگه میشه سند رفع فقر. چی میگه آقا؟ میگه بعد این مدل شما توصیف پیدا کنی که فقر نداشته باشی. بعد یه میگه فقر چیست؟ تعریف بکن. وارد تعاریف میشه خیلی جالب. میگه فقر اینه که تو به حق خودت دسترسی نداشته باشی. میگه حق چیست؟ میگه حق رو من تعیین میکنم. درست شد؟ به مثال میزنم. اینا دنیا رو خدا شاهده همین یه جلسه رو بفهمید و کل اتفاقات دنیا رو دیگه میفهمید چی به چی. قشنگ میفهمید کجای این پازل داره این گوشه شلوغ شده. اینا میگن ببین کل دنیا مدارات اقتصادی، بیس هم اقتصادا، بیس پوله بدونید. اصلا تمدن قبل بیسش پوله. بیس تولید مصرف همین. مدارات دنیا ببین چی میگه؟ میگه تولید دانش ما. منابع شماها. منابع مالی، منابع انسانی، منابع انرژی، متوجه؟ منیجمنت مال ما. تو این امای معروف که بچه های دو مدیریت و اقتصاد و حساب داری میخونن، منیجمنت و متد مال ما. من مال شما، نیروی کار. متریال مال شما، مانی مال شما، متوجه شدی؟ آره. ماشین مال شما تا یه جاهایی، هر ماشینی هم که تکنولوژی خاصش بشه. برای همین یعنی چی؟ یعنی که ببین طراحی آیفون مال من، دیزاین این کالیفرنیا، اسمبلش مال شما، این چاینا. درست شد؟ اسمبلش مال شما. توی آفریقا طلا تو بده، اورانیوم تو بده، توی ایران، خاورمیانه، قطر، ایران انرژی رو بده، توی چینیه، هندیه، کارگر بیار وسط. تموم شد، بستیم ها، کسی دیگه حرف دیگه نزنه، تموم را افتادیم، نیست؟ یعنی شما اصلا حق نداری صنایع تبدیلی داشته باشی، برخلاف اینه، تو فقط باید خام فروشی کنی، کنار تو باید یه قطری باشه، و تصمیم گرفته میشه در بیلدربرگ 17 سال 20 سال پیش که ایران از قطب نساجی تبدیل بشه به قطب پتروشیمی در منطقه. شما دوتا مسابقه بدید سر پارس جنوبی، یه بادکنک دوتا سوراخ زدن از دو طرف، برنداری برداشته، بازی بین بد و بدتره. مسابقه بدید تو برداشت، میگن قطری‌ها از ما بیشتر برداشتن اما الان ما بیشتر داریم برمیداریم، در مجموع تا الان بیشتر بردن، اما رسیدی میگن آقا فاسای واسه جنوبی ما برداشتمون بیشتر میشه، تو آینده میایم رد میکنیم قطر رو. کجا بدی؟ بفروشیم به اروپایی‌ها دیگه. مسابقه در برداشت ارزه رو چیکار میکنه؟ اشباع میکنه. تضمین شد تا 100 سال گازشون. متوجه شد چی شد؟ برای همین شما میگه مزارع پنبه کاری گلستان تعطیل میشه. این همه نساجی ما تو شمال کشورمون داشتیم که تیمای فوتبالشون هم هنوز اسمشون هست، اینا کجا؟ میگه نه قطب پوشاک منطقه ترکیه است. اشتباه داری میزنی داداش، تو انرژی، فقط انرژی پاک و پاک، تو غلط کردی داری تبدیلش میکنی. آقا اجازه میدی 4 تا نیروگاه بزنم انرژی گاز خودمه به برق تبدیل کنم؟ نخه غلط اضافه میکنی، نباید این کارو کن. چرا؟ قول دادی. من کجا قول دادم؟ پاریس. ببین تو یه پاریس جدا میشنوی، یه FATF جدا میشنوی، نمیدونم CFT جدا میشنوی، نمیدونم مناریت جدا میشنوی، مریدا جدا میشنوی، اما نمیدونی اینا به هم چه ربطی داره. برای همین گفتم پازلو من شما رو دارم میبرم بالا، بالا کل ماجرا ببینید. هیچ ربطی به این دولت اون دولت نداره، الحمدلله همش میرم زوم میکنه. اصلا نمیدونم من چی چیه. اون تو بعضی گوی سبقت رو دیگه رو بودن خدای در امضا، یعنی چیزی که اصلا آدم مونده انقدر خوشگل. تو مثلا تو سند رفع فقر پس گفتیم تعریف اینه. ببین چیه؟ هلند شما میدونید کشور کوچیکیه. یه جایی اصلا کنار سواحلش رو دیوار کشتن آب دریا نیا تو. اما توی تولید غذا الگوش اول دنیاست. هلند. یه کشور بدبخت بیچاره آفریقایی مثل کنگو. میگن کنگو مثلا جمعیتش زیاده. من فرانجا جمعیتش زیاده. اسم میبرن یه کشور آفریقایی رو میگن کنترل جمعیت از تو همینجا میاد. آقا کنترل اصلا جمعیت نسبت به چین خیلی احمقانه است تو بگی جمعیت. جمعیت چین از کویت بیشتره. این حرف درست اصلا. چین تو چه وسعتی؟ بعد تازه وسعت قابل کشت. ایران هم کشور وسیعیه. وسعتش یه مثلث گنده لم یزرع داره. اینو میسنجن نسبت به زمین قابل کشت. درست شد؟ نسبت به آورده اقتصادی. اگه میتونی از بیابونا درآمد داشته باشی با درآمدش غذا بخری که بتونی جمعیت رو غذا بدی آبیار. شما بری تراکم جمعیت کنگو رو نسبت به سرزمینش بسنجید. بعد هلند هم این کار رو کنید. میبینید هلند 20 برابر از کنگو باید ملت چه برسید دریا پس. اما با هلند نمیگن این کار کن. میگن اگه الگوی هلند در تولید غذا انتشار پیدا کنه، یاد داده بشه بقیه کشورهای دنیا، مثلا آفریقایا، به 45 میلیارد نفر جمعیت گریزه میشه غذا داد. یه موقع 7 تا بیشتر نیستیم. یه خوب باش شروع کنیم بیشتر میشه تولید. گاوش نیدش اگه شیر میده. درست شد؟ شما خیلی وقت تو کشورهای آفریقایی آدمایی رو میبینید کنارشون علفه. زمینی داره این علف داره سبزه، بعد گشنگی نیقلیون افتاده رو زمین. اون نمیتونه علف برای این ارزش غذایی نداره. به جای اون علف باید ذرت میکاش، باید سویا میکاش، باید گندم میکاش. نمیتونه. خب آیا SDGs این تعهد را میدهد برای نو پاورتی و زیرو هانگر که مدل تولید غذا و دانش تولید غذا رو متد اینو برداره ببره بده به آفریقا؟ عمره آنجلینا جولی رو هماهنگ میکنه بره تو آفریقا آموزش سوسک خاری بده که پروتئین بدنتون رو بتونه تامین کنه. سفیر سازمان ملل هم هست و در یک سحر عجیب مردم دنیا چشاشون خیره دارن این جنایت زیبا رو مشاهده میکنن. جنایت خوشرنگ و لعاب. قدرت رسانه. برای چی گفتم اول جلسه تو مقدمه گفتم این استعمار فرانوین این نیستش که مثلا یورو اسکندر باشه بیاد اینجا بعد با لقب پرتش کنیم بیرون. مثلا این نیست. عشق میکنی، میری لایک میکنی. متوجه شدی؟ یعنی خر شدن به معنی واقعی کلمه. استعمار دیگه نه، استحمار. میدونی استفعال تو زبان عربی، زبان عربی زبان عجیب غریبیه. استفعال باب استفعال باب طلبه. مثلا میگه استعلام کن، خبر بگیر، استخبارات به زور حرف میکشن. استحمار یعنی او هم نمیخواد خرد کنه، به زور میخواد خرشه. اینجوری باید بگی، به زور طلب خریت میکنه. تو داشت میشه بیای مارم خر کنی؟ چرا اون کشور بیشتر خر کردی؟ بیا مارم خر کن. میگو به این کار بزنه تو اینترنت، بعد بی بی سی میبینید یه خبر رفته آنجلینا جولی تو آفریقا شروع کرد سوسک خوردن، رفت کامبوج شروع کرد سوسک خوردن. بعضی انقدر دیگه فالوورای دو آتیش سرکار خانم آنجلینا جولی بودن که تو انگلیس شروع کردن سوسک خوردن. اینا غذا داشتن ها بخاطر یه مقاله رفته بی بی سی. آیا ما هم مانند آنجلینا جولی باید سوسک بخوریم؟ برای مخاطب انگلیسیش اوه داداش مال اوناست، داری اشتباه میکنی. خب این کار نباید انجام بده. متوجه شدی زیرو هانگر یعنی چی؟ عمرن 100 سال این دانشو نمیدم. آقا اسلام میگه زکات العلم نشرو. این مال خود شما مسلمونا تو دوره تمدن طلاییتون دمتون گرم، دادید ما دانشو گرفتیم. The knowledge is power. توانا بود هر که دانا بود. میگه دیوونم قدرتمو بدم به تو. عامل قدرت اینه. تمام ایده هاتونه بیاد تو این چند تا نشریه که من میگم چاپ کنید. تا به شما اجازه بدم بگن استاد دانشگاه. تا اجازه بدم شما دانشجو دکترا محسوب بشید. ایده هاتونو بیارید.
آدم باهوشاتونه میشه در جمهوری اسلامی مخالف استکبار جهانی آدم باهوشاتونه همه رو جمع بکنید برای دکتر بفرستید پیش من؟
آره ما دیوانه هایی هستیم که این کار رو میکنیم. ندارن میکنن. یعنی تمام دانشجوی خوبمون رو جمع کنیم، دوره کنکور میذاریم، بهترین استادا رو براشون میاریم، فوق لیسانسشون رو میگیرن، لیسانسشون میرن اونجا. یک کاش اینا رو مثلا میدادیم به بورکینافاسو. گناه داشتن مثلا یه جایی به درج میدادیم به سودان، اتیوپی، یه جایی مثلا میدیم به همون کسی که سر شاخیم باهاش. میره ام‌آی‌تی دکترا. این چینش شده، مدارات درست شده. حالا تو این وسط بیا مشکل باش بگو نه من میخوام صنایع تبدیلی داشته باشم، میخوام گازمو تبدیل کنم به برق، نمیدونم نفتمو تبدیل کنم به چی. خب مشکلی دیگه داداش، برای دنیا مشکل درست کردی تو. حالا فهمیدی مشکلی یعنی چی؟ تمام این معاهده ها برای این فلزا شما همیشه وابسته ای. نگاه کن تو فقط ببین آقا ما ایرانی ها 70-80 میلیون جمعیت داریم، خب بررسی کردیم، خب چیه؟ چیکار میخواد بکنی؟ چه غلطی میخواد بکنید؟ میخوام توی غذا خودکفا بشم. اوه چه غلط اضافه ای؟ خیلی بیجا کردی؟ نه آقا میخوام. نه تو فقط با کاهو بکاری، خیار چنبر، کاهو، اینا. آقا میخوام گندم بکنم. اشتباه میکنی، گندم از قزاقستان باید وارد کنی. تو اصلا غلط کردی میکاری، مگه تو نیمه خوش نیستی؟ آب هست ولی کم است. هر چیزی دیدید خوب رسانه شد مال ما نیست. ما ارزه کار خوب رسانه‌ای نداریم، تعارف نداریم بفهمیم چی میگه. فرزند کمتر زندگی بهتر بدیم. اوه چی گندی زدیم. الان میبینیم که ما الگو شدیم برای تو سازمان ملل. هر کشوری رو میخوان بزنن جمع میگه ایران رو ببین جوری کنترل کردن، تو 20 سال از ما میخواستن، تو 10 سال یه جوری سر ته کارو هم آوردیم، الان موندن انگوش بدن. 2.1 نرخ جایگزینیه برادر من، 2.1 نرخ جایگزینیه، یعنی همونقدر بمونی. درست شد؟ ما رسیدیم به 1.6 و 1.7. تازه 1.6 به 1.7 نسبت به مناطقی که در همین مملکت خودمون رشد جمعیت 6 و 4. بله 6 و 4 دیگه خیلی بحث نکنم کجاست و چرا این رشد جمعیت انقدر بالاست اونجا. بدون چی به چیه؟ ببین چه جایی هست اصلا یه بچه نداره یا یه دونه بچه داشته جمع خورده شده 1.6 1.7. یعنی 20 سال دیگه تدبیری نشه دونه دونه همونو سر میبره. اگر یه چیزی مثل داعش بتونن درست کنن که با رسانه ها دیدی میتونن، عراق دیدی. حالا یه وقت شد راجع به عراق براتون این خورده صحبت میکنن. چی اوضاع چیه؟ چه لبنانی میکنن؟ اینا اولا کنش نیست، واکنشه. واکنش آرامکوه، واکنش عملیات نصر من الله یمنی ها و واکنش پهباده است. و اه؟ خب بیا بگی که ما تو رسانه خوردیم. واقعیت این اصلا قدرت اول و آخر رسانه تو آخر زمان تو دنیای کنونی قدرت اول و آخر. اون تک چشمی که همه رو مسحور میکنه دیگه، دنبال آدم میگردن یه چشم وسط پیشونیش بشه. سند دوم، اولی رفع فقر بود. مریدا، کشورها مکلفن از نظر حقوقی SDGs رو بپذیرن. مریدا شهری در مکزیک. سند رفع فقر کجا بود؟ مصر. مصر که انقلاب شد جابه‌گزین کردن، هر کدوم یه برای دنیا گذاشتن. کل دنیا شما مشاهده سازمان ملله، سازمان ملله که پیروزهای جنگ ساختن ها. مریدا ما هم امضا کردیم داشت. حقوق غذایی کیفری اینا باید هماهنگ بشید. بعد تعریفش چیه؟ باز ما تعریف میکنیم. آقا به تروریست ها کمک نکنی ها. باشه تروریست بعد از من از تروریست بعد هم میآید. خب تروریست کیست؟ اونی که من میگم. کیه؟ خودتی. خودم رو تحریم کنم. بله باید تحریم کن. آقا شوخی نکن. این بخش از جامعه شما رو ما تروریست میدیم، باید تحریمش کنیم. خداوکیلی تو میتونستی به سرباز هخامنشی بگی که مثلا داداش شما به اون بریه حمله کن، من دیوونم تو رو میکشم، اما الان اتفاق میفته. FATF اینه دیگه. FATF میخواد خیالش راحت بشه که شما پول به تروریست نمیره. میگه تروریست چیه؟ میگه بخش سیستم نظامی شماست. سیستم نظامی تا اصلا سربازا تروریستن. با پول به سربازام ندم، هر کی هم با اینا همکاری داشته باشه اون هم تروریسته. هیچی، فقط رفتی یه بار با بانک مهر بسیجان یه چیزی پرداخت کردی، تروریستی. تمام اطلاعات مالی تو از داخل باید بدی بیرون من ببینم. آقا من نمیخوام این کار کنم. آقا میبینی برهم زننده نظم جهانی هستی، میبینی تو اصلا یه آدم آنورمالی. متوجه شدی چیه؟ حسینه خیلی بعد چیه، ما دعوا داریم سر FATF، مریدا رو امضا کردیم، ننش رو امضا کردیم، بابای ننه CGS هم امضا کردیم، سر نوه الان داریم میجنگی. مجمع یا روحانی اینجوری میگه، محسن رضایی اونجوری جوابشو میده. چهار بخش داریم مریدا، یکیش پالرموه. با بحث شده دیگه، آقا تروریسم، بیوتروریسم، سویفتا، فایننسا، تخلفات حوزه صنعت، مالکیت معنوی، همه رو. الان بحث مالکیت معنوی الان مطرحه، این باز جدیده، همین الان بحثش تازه داره میگیره. ما احتمالاً که سخنرانی باید این باشه باز دوره. حقوق قضایی باید شفاف بشه، همه چی دیگه. سال 84 دولت امضا کرده، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان 14 تا از 45 تاش. روند تصمیم چجوریه؟ دولت همون میرن امضا میکنن. خب طبق قوانین ما مجلس ما باید چیکار کنه؟ تایید کنه. مجلس میاد میگه که اصلا من نمیتونم تغییر در این بدم. میگه چرا؟ میگه من که اینو تدوین نکردم که، اون چیزی که توی دولت رفتی امضا کردی باید عیناً چیکار کنم؟ امضا کنم. من دولت رو میجنگن با مجلس، آخر مخ رئیس مجلس رو میزنن و اینجا یه پوهن و اون مثلا فرمانداری اون شهر نماینده حل سعین کنه، کلی بده بستون داستان، برای وسط کبیر پتروشیمی میگیره، برای شهر با جمعیت پایین فرودگاه میگیره از دولت. که چی؟ که آقا این امضاش. مجلس تصویب میره شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون غریزه مذهبی و قانون اساسی که داره بیا گیر میده. میگه واو این که باید کل مملکت بدیم بره، که نمیشه که این که استعلای این مخالف احکام شرعی ماست، کفار بر ما حاکم میشن، که نمیشه، گیر میده برمیگرده. مثلا همین 84 از 45 بندش 14 تا شورای نگهبان گیر داد. دو سال دعوا، این برمیگرده به مجلس. بعد مدل تصویب ما کجاست؟ میره کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص میگه این چی هست اصلا؟ خب چون بالاخره باید یه جایی باشه مسئولین یه خورده سن و سالشون میگذره. میگم ما یکی از مشکلات، یعنی بیروز به یکی از مسئولین گفتم، خدا بکشید، یکی از مشکلاتی که ما توی مملکت داریم این چیه؟ این روحیه، خود همین روحیه جهادی میتونه مشکل باشه. تا حالا نجات داده ما رو دیگه 40 ساله. میگم یه جای میشه. میگه چرا؟ میگم تو روحیه جهادی ما بازنشستگی نداریم. طرف میگه حبیب ابن مظاهر رو ندیدی تا 100 سالگی شمشیر میزده؟ من این صندلی رو ول کنم، اینجا محل مبارزه و استکبار جهانی میمونم، دهنش هم آسفالت میکنم، هم استکبار جهانی هم ملتو. خب میره مجمع دعوا فلان، آخر مجمع میگه که خب دو سه تا بازوی تحقیقاتی هست این بین، همیشه یلخینی کجا؟ مرکز پژوهش‌های مجلس. کلی دعوا اونجا بین شورای نگهبان، اونجا شورای مرکز پژوهش‌هاش میخواد، مجلس میگه این چیه، این ورزش اومده راست میگن یا نه، چی به چیه. بعد دعوا بشه اونجا رو بتونن ماسمال کنن، یه لاریجانی پیدا بشه ردش کنه، زیر سیویلی ردش کنه بیاره تو الان حواسانی استعداد ندارم، نماینده‌ها کمه، اون مخالفان نیستن، موافقا هستن، از این روشایی که بالاخره هست تو مملکت ردش کنه. میره مجمع تشخیص میگه خب ما هم خودمون یه مرکز تحقیقات استراتژیک داشتیم، برو بررسی کن ببین چیه. اونا میرفتن بررسی میکردن، تصویب میشد. این رویه این شکلی بود. حالا خوردی خورده باز چون جناها متفاوت شدی خورده باز وای میستن جلو هم دیگه، داستان دیگه. سند بعدی سند EBC، کل اینا بهش میگن BC ها، 17 تا رو اینو میگن EBC، ادویکیشنشه فقط. شما برمیگردی میگه آقا جون من مخلص عجب داوود تمامی سازمان ملل، من هندم، من چینم، اینایی که گفتی مردم من قبول، اصلا اسلام بذارید کنار، به ما چید بذارید کنار، به حسید بذارید کنار. خب اصلا شما چی میگی؟ میگی نگاه کن، تعریف ببین میگه
باید از خانواده حمایت کرد.
از خدا پدرت بریم امضا کنیم، میریم یه سر اروپا هم میریم، داشت زن و بچه هم میشه برد، آره اونا هم میشه برد، میریم اونجا امضا کنیم. چی هست اینو ورقه میگیره سه دور میچرخونه کنه کدوم وریه، اینجاش امضا کنم. بریم. چی گفته
خانواده رو باید حمایت کرد، دمت گرم، الکی فوش درست میکنم پشت سر این خارجی ها، چش زاغا، اصلا اینجوری نیستش که. فقط برمیگرده میاد اونجا، بعد میگه اون که کلی بند و تبصره داشته دیگه. خب خانواده چیست؟ تعریف دوباره. حاصل به هم رسیدن یک مرد زن و بعد دیگه چی آقا؟ زن و زن، مرد و مرد. تعریف خانواده است، غلط کردی، امضا کردی، باید روابط همجنسگرا رو در کشور آزاد کنی. داد کی در اومده؟ یک سوم مردم کره زمین، حداقل چینی ها و هندی ها، از هر سه نفر تو کره زمین یکیشون یا چینی یا هندیه. خب اونا میگن آقا احسن بابا ول کن، اسلام چی چیه؟ مایی که کافرین، یعنی مسلمان ها به ما میگن نجس، خب ما هم روی حرف داریم آقا، ارزش های خانوادگی داریم ما تو هند، توی چینی چی درست کردیم. میگه او نترس، همه چی رو فکرشو کردیم. مردی از 1945 تا 2015 این همه زحمت کشیم. میگه چی؟ میگه شما EBC رو برو اجرا کن، ایژوکیشنت، این پکی که ما بدونیم برو اجرا کن، مردمت گیر نمیدن. خیال تخت گرفتی چی شد؟ مریدا میگفت چی؟ میگو باید بپذیریم. گفتیم باشه، ما میگیم مردم هم قبول نمی کنن، من که دلم با شماست، مردم نفهمیان، مثلا اینجوری میگه. میگه اونا هم قبول، فکرشون هم کردیم، برو اجرا کن تو مدرسه هاتون، معلماتون اینا رو باید بگن، بخشی از آموزشتون هم بر عهده ماست. خیالت چجوری میخواد آموزش بدید شما؟ با فیلمامو. شما فکر میکنید مثلا اتفاقی یهوی بحث همجنسی رو در فیلم های طنز تو مملکت ما شروع میشه؟ همش بیس داره، یعنی یه ریش. آقا یه سوال از خود شما میپرسم، شما جوانهای عزیز و پر انرژی، آقا من یه حقی میخوام به شما بگم، الان برای شما، برای من این حق رو اینجا قائل شدم، درسته؟ یه آب من برای شما قائل نشدم، حالا من میتونم از این استفاده بکنم، استفاده نکنم، دست خودم دیگه، درسته؟ یا خب برای چی قائل شدم؟ میگم بابا این سخنران گلوش میگیره، من خود رو حفظ مقدار گوش میکنم. یه دلیلی داشته. ببین آقا یه کسی میزنه، یه کسی کار تو رو میکشه، بابا تو میکشه، مادر تو میکشه، خواهری، برادری، زنی، بچه، یه کسی تو میکشه، به ناحق میکشه. خب آیا شما دوست دارید این حق رو داشته باشید که قصاص بکنید یا نکنید؟ آیا قرآنش چی میگه؟ میگه اگه یه خونی ازت ریختن، شما حق دارید قاتل رو چیکار کنی؟ حق قاتل بکشیش، قصاص کنی. اما خدا دوست دارد کسانی را که میبخشن، یعنی تمایل من خدا چیه؟ ببخشی. آیا قرآن ها، من خدا دوستم ببخشی، اما اگه اینو قانون کنم که باید ببخشی، افراد همه همون میکشن. من میخوام اون درصد ریسکش چیه باقی بمونه، حالا یه دی برن بدون بتونن رضایت بگیرن یا نگیرن، سرعت گرفتی بردی تو همون با پنج گوله زدی کشتی. خب حالا اون خانوادهش حق دارن قصاص کنن یا قصاص اصلا نباید اجازه داشته باشن، یا نه دوست داشته باشن به هر دلایلی بیان ببخشن، پول بگیرن، هر چیزی دیگه، هر چیزی حقشونه، دوست ندارن اصلا آبر استفاده کنن گوشتی اینجا. متوجه چی میگم؟ شما دوست بر این مبنا دوست دارید این حقو داشته باشید یا نداشته باشید؟ اونایی که دوست دارن حقو نداشته باشن دستشون رو هم بالا ببینیم چند تون تو اینجا، ما یه دونه هم نمیبینیم. ببینم یهو حقو داشته باشید. چرا این همه فیلم تو مملکت ما ساخته میشه با موضوع قصاص؟ تو همین دهه رو برید بررسی کنید، فیلم با ربط بی ربط تو قصهش باید یه کنجی قصاص داشته باشه. ببین چرا؟ پول میدن، تو جشنواره جهانی جایزه میبری، متوجه شدید؟ این اصلا چه ربطی داشت؟ اینجا اومده عزیزم قصاص باید برداشته شه.
یعنی میگه من مردمتو آماده میکنم برای تو، نگران نباش بابا. اه تو از اون ژاپنی شرقی تری؟ از کره جنوبی شرقی تری؟ چیکار داری تو؟ من بعد آماده میکنم. غربی غربی میشه. چرا حالا قصاص اون چی فکر کردن یه بحث دیگه است. اون برمیگه به اون مباحث اول 88 تا 90 سخنرانی میکردیم راجع به صهیونیسم، که پشت فکر پشت اینا کیان، چطور دارن دنیا رو پیش میبرن، راکفلرها کیان، روچیلدها کیان، این خانواده های دولت تعیین کن کیان تو دنیا، که تهش تو دیگه مرگ بر ترامپ میگی با شلدون ادلسون که ترامپ آورده سر کار، کاری نداری. تو 48 ساعت آخر تصمیم گرفت ترامپ بشه رئیس جمهور. 48 ساعت ترامپ رفتش قول داد، گفت من قول میدم سفارت آمریکا رو از تل آویو به بیت المقدس تقلا، کاری که هیچ رئیس جمهوری قبل او نکرده بود. قول میدم بلندی های جولان رو، خاک اسرائیل به رسمیت بشناسم. بوش این کار نکرده بود. گفت تموم شد، تو رئیس جمهور بعدی میشی. تو 48 ساعت کسی شلدون ادلسون کار نداره، پدر قمار جهانه، پدر گمبلینگ جهانه. خیلی هم از ما ایرانی ها بدش میاد. شدت دو تا مسئله داره. یکی این که خدمت شما عرض بکنم به خاطر اینکه ما ضد صهیونیستیم. دو این که یه بار یه غلط اضافه کرد، اومد گفتش که یه بمب اتم بنازید تو دشت لوت ایران، بعد به مردم ایران بگید اگه همراهی نکنید دومیش تو تهرانه. و تو دشت لوت که کشته نداشته باشه اما مردم بترسن. این صحبت که گفته شد، رهبری اومد یه سخنرانی کرد که باید یکی باید زد تو دهن اون سرمایه‌دار صهیونیستی که این حرف رو زده و فلان، یه زد خورد تو دهنش. نمیدونم کی بوده، مثلا ایرانی هم نبوده. یه روزی از آمریکا لاس وگاس بگیری تا فیلیپین و تایلند، اینجا تمام این هتلای اینو کاوره‌هاش و سالانه گمبلینگش و قمارش فرون، هک شد کل شبکه این، یه هک اساسی. مشتری ها مسافر ها تو اتاقا در ها قفل شده بود، نمیتونستن بیان بیرون. سهامش جوری خورد با کله تو زمین، همونه که هک کرده بودن. یه ایمیلی هم ازش که یکی از نماینده کنگره بهش ایمیل زده بود که داداش من به تو گفتم با اینا در نیفت، نوشه جونت. اون ایمیل هم دسترسی پیدا کردن خارجی ها. بعدن جلسه گذاشتن، گفتن که برنامه تلویزیونی که این یکی از بزرگترین حملات هوشمند دنیا بوده که زده ترکونده بنده خدا. بعد اونم دیگه زیاد حرف نمیزنه، قبلا چهار تا تیکه مینداخت بیرون، الان قلاف قلاف بنده خدا. خب ما ایرانی هم خیلی بدش میاد. چند وقت پیش متوجه شد که نه ترامپ رو رفت دادن این اونجلیکال ها نشستن داشتن چیز میکردن بهش انرژی میدادن، تقدسش میکردن، بلس می چیز میگه ترامپ، میگه منو برکت به هم بدید. خب اونا بهش برکت میدن که بتونه ادامه نبردشو داشته باشه، چون او رو چیز میدونن، منجی میدونن برای رژیم صهیونیستی، برای اسرائیل. ایونجلیکال ها مسیحی هایی هستن که در خدمت یهودن به لحاظ اندیشه. این بحث دینیه که ایونجلیس و آخر زمان شیعی رو برید سخنرانی ما سه جلسه گوش کنید. حالا این که میگم میان رشته‌ایه برای اینه، بعد بدونیم چی بچی. خب ای بی سی بس میگه چی؟ میگه که آقا شما برو انجام بده، همه چی حله، تو اصلا نگران نباش. بعدی مناریده، مباحث آمایش و محیط زیستی و آبایش سرزمین. چند تا چاه آب داری؟ ما باید بدونیم. من میدونه سازمان ملل چاهای آبت، آب زیرسطحی چند متره؟ میدونه. کجا معدن مس داری؟ میدونه. کجا جیوه داری؟ میدونه. کجا اورانیوم داری؟ باید بدونه. اگه پنهان کنی پوستتو کندن. خودت رفتی دادی اینا رو. سرعت اینترنت در روستاهای شما باید انقدر، اول اینترنت داشته باشن باید بره بالا. این الان افتتاح اینترنت تو روستاها که دارید میبینید در راستای دستور سازمان ملل. چرا؟ چون من باید بتونم آموزش ها به اون روستایی برسونم. من نمیتونم. من این خبر دارید یعنی گوگل داره کار میکنه روی بالون هایی که قرار اینترنته توی نقاط صعب العبور تپت و پامیر و چی اونجور جا هم که چهار تا آدم هست، میگه با اونا هم باید برسونیم. گوگل داره این کار انجام میده، تحقیقاتش داره انجام میده. حتی خوشحالتون میکنه پس اینترنت رایگان و نمیدونم. در دل مذاکرات به ما 60% تخفیف اینترنت دادن. گفتم بیاد بیاد تخفیفتو میتونم. چرا نمیشه برده؟ برو داداش. دولت 30 زد به جیب، 30 تخفیف داد. 30%. خب این تا اینجای ماجرا. همه چی دیگه آقا اونو. آقای ما اینو آمارا رو خودم جمع. آیا عادل آذر کسی که آمار میخونن درستون آمار دارید؟ یکی از کتابی که میخونه اصلا کتاب عادل آذره. آدم باسوادی هم هست. الان مرکز دیوان محاسباته. قبلا رئیس آمار بودی. ایشون یه عبارت داره که دوستای ما رفته بر همین روند تصویر اسناد بین‌المللی پیشش، میگفت آمارهایی رو من در ایران دارم جمع‌آوری میکنم که هیچ کدوم از مسئولین از من نمیخوان. اصلا به درد ما نمیخوره این آمارا. ما برای کی جمع‌آوری میکردیم؟ سازمان ملل. هم جاسوسای محیط زیستی بود دستگیر شدن. یکیشون صابخونه UNDP بود دیگه. UNDP دفتر سازمان ملل تو خونه این بود. یه سری قوانین هم گذاشتن برای انتقال دیگه. مثلا چی؟ کیف دیپلماتیک. شما کیف سفیر رو حق ندارید بگردید. به هیچ وجه. این کیفی که دستشه حق ندارید بگردید. بعضن بیشتر از یک کیفه. کانتینره. جان جدی میگم. اسباب اساسی اعضای چمدونش حق ندارید بگردید. اینا که پاسپورت سبز دارن، سبز بوده شما؟ خوبیه سبز چنگه. اینا اصلا از گیت دیگه میرن. اصلا گشت کسی حق نداره باز بکنه اون چمدون شما رو. این قوانین گوشه که کارشون پیش بره. چند وقت پیش اشتباه نکنم آرژانتین بود. توی فرودگاه امام خمینی که می‌خواست پرواز صورت بگیره، خب گیت سپاه گیر دادن به کانتینرش که قرار بود این تو بخش بار گذاشته بشه ببرن اون رو استانبول می‌خواستم برن آرژانتین از کجا نمی‌دونم حالا هیچ که تو ذهنمه یا مثلا شاید هم حتی دریایی بوده حضور ذهن ندارم خلاصه گیر دادن سپاه گیر داد گفتن اینو برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی و گفتن نه نمیشه درو باز کردن پر اشیاء عتیقه تو ته شخ زده بود اینجا آدم داشت خریده بود داشت می‌برد اون طرف کم اینجوری نبردن سفیر فرانسه کم نسخه خطی نبود تو کیفش کم سنگای گران قیمت عجیب غریب نذاشتن این برخی از این سفرا رو با خودشون بردن. یه مسیر دیگه این قوانینم گذاشتن. خب بعدش پاریسه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. یعنی پاریس جدا باید یه ناله های جدایی داره، زجه های جدا، ندبه های جدایی داره پاریس. پاریس چی میگه؟ گوش کنید بچه‌ها من فقط بتونم 10 دقیقه برای شما پاریس رو 5 دقیقه توضیح بدم 10 دقیقه برید جدا حتما سخنرانی پاریس منو گوش کنید ها. خب ببین چی میگه؟ میگه که اروپایی ها میگن که آقا کره زمین داره گرم میشه چیز جدید اینا تو کلاشون در آوردن واقعی نیست بس که به در سوختی کردن تو الان ها دیگه کلن گاردت بسته است جلو اینا دیگه طبیعی هم هست میگن کره زمین داره گرم میشه پدر مادر نمودار هم میارن نشون میدن و وقت نیست اگه نه من تمام بینیم جایش هم مثلا وقت میشه خوبه نشون میدیم پاریس رو دارم اینجا آماده مفصله خیلی من راجب تمام حرفایی که اینجا زدم اگر راجب یک فردی نسبت چیزی حاضر به مناظرم باش متوجه شدید؟ هدم بود FATF گفتم حاضر به مناظرم اگه پاریس گفتم علیه پاریس هم حاضر به مناظرم مسئولینی که امضا کردم بیان مناظره کن نمیام نمیام عمرن نمیام ما 2 ساله دارم داد میسم میگم بیا مناظره هر دانشگاه شما گفتید نمیام خب ابعاد حقوقی سیاسی اقتصادی علمیش من فقط حرفش چیه میگه گرمایش زمین چه پدیده مخربیه به خاطر گازهای گلخانه انسان ساخته خب ما باید پس CO2 رو که یکی از اصلی ترین گازهای گلخانه کاهش بدیم برای کاهش CO2 محدودیت کشورها در استفاده از منابع فسیلی نفت. یعنی به کجا رسید؟ بعد حالا بحث علمی شو مطرح کنم. این خاصیت گلخانه که میدونید دیگه چیه؟ نایلونی که میذارید آفتاب میخوره، گرما ازش رد میشه اما بر نمیگرده. هوای زیرش آرمارم چی میشه؟ گرم. میگه بعضی از گازها این همون نایلون عمل میکنن. گلخونه، شیشه گلخونه، نایلونی که این نمودارم نشون میدم. یعنی نگاه کنید از 1881 یک ارتباط معناداری بین دمای اتمسفر خط نقطه چین و خط آبی دیوکسید کربن CO2 ما داریم میبینیم. یعنی هر چی داره CO2 بیشتر میشه، آره گرمای زمین هم داره میره. CO2 چرا داره بیشتر میشه؟ آدم ها چقدر تأثیر دارن؟ ببینید آقا جون، خوب دقت بفهمین. 95% گاز گلخانه آبه، بخار آبه، روزه که ابریه هوا گرمتره زمستون، متوجه شدید؟ 95 میمونه چقدر؟ یه درصد و یه 4%. اون یه درصدش N2O و نمیدونم و بقیه و دیگر. CO2 چقدره؟ 4%. از این 4%ش هم باز 90-95%ش خود طبیعت تولید میکنه. چی شد؟ بخار آب 95%، 4% CO2. از این 4%، 90-95%ش باز چی تولید میکنه؟ خود طبیعت. این همه درخت، این همه آه شما ها دم بازدم CO2 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 فرداد مالیات بدید. خب دیده این حرفایی میزن، مثلا میگن درختان ششهای زمینن. دیدید رو تو داشت این هر چقدر اکسیژن تولید میکنه شب برعکس عمل میکنه. اینا رو مثلا چه بعد مدلای مختلفه چیز داریم، هر درخت هم به مدل یه حرفایی میزنن که خیلی اینا علمی نیست، متوجهی؟ بعد حالا گوش کنید، ایران با سهمش چقدره؟ هیچ، 2% که شد سهم آدم، اون 2% داره اینجوری کره زمین رو گرم کنه. آه تأثیر داری، میگه پروانه پر میزنه اونور طوفان میشه داداش، خبر نداری. نکته اینه که کاملا اینو دارن وارونه به ما میگن. ببین چی این نمودار درسته، اون تو وارونه ببینیدش. ببین چی، چون زمین داره گرم میشه به علت دیگری، دی اکسید کربن داره افزایش پیدا میکنه. متوجه شدید؟ دیوکسید کربن رو کی داره تولید میکنه؟ اقیانوس ها. نوشابه دیدید یخ میذاره که گازش حفظ بشه، گرم بشه چیکار میکنه؟ چون زمین داره گرم میشه به احتمال بسیار زیاد تشعشعات خورشیدی، درست شد؟ داره آب اقیانوس ها رو گرم میکنه و اینا داره دیوکسید کربن میده بیرون. یعنی اینو کاملا باورتون میشه تو همین عصر میتونن دروغ به این گندگی رو به مردم دنیا میگن و همه خفن؟ ترامپ با لغت زد از پاریس اومد بیرون. یه دختره رو دیده علم کرده بودن اروپایی ها امسال تو سازمان ملل، گرتا، شروع کرد گریه زاری کنار ترامپ. اینا برای اینکه اروپا میگه تو آمریکا هم بیا پاریس رو قبول کن، تو قبول نکنی اینا قبول نمیکنن. اروپا ساخته پاریس، متوجهید؟ آمریکا چرا قبول نمیکنه؟ صنعتیه آمریکا، کشور نفت خیزه آمریکا، تولید کننده نفته، متوجه شدید؟ حقیقت پاریسی. حالا یه جالبتر نگاه کنید، حالا کلی راجع به من بحث دارم که محل بحثم نیست. این اون نمودار قبلی رو دیدید؟ یه خورده رابطه بود، مثلا نگاه کن اینجاها می‌بینید یو این باز اومده کم، این زیاد شده، این کم شده، می‌بینید اینجا این خیلی زیاد شده اما این اصلا تغییری نکرده. بیاید رابطه گرم شدن کره زمین و تشعشعات خورشیدی رو ببینید، کاملا منطبق. ایش که همه خفه، دانشمندایی که تعدادشون خیلی زیاده دارن میگن دروغ بزرگه، بایکوت خبری رسانه کجا میخوان دور بشناسنت؟ من باید تو رو بولد هایلایتت کنم تو چش بیاری. بعد کسی با اینا کار نداشته، دویدن رفتن امضا کردن پاریس. روسیه، آمریکا، عربستان، عمان، این نفتخیزا دعوا دارن. همین عربستان رو مسخرهش میکنید، اینقدر فنی رفته امضا کرد. اینا من رفتن چی امضا کرد؟ گفتن ببین آقا 4% رو به حضرت عباس میریم کاهش میدیم، 4% به حضرت عباس میریم کاهش میدیم. 4% 17.5 میلیارد دلار. 12% رو مشروط کاهش میدیم. ایران گفته مشروط یعنی چی؟ اگه شما مثلا تحریمامونو برداشتی چیه؟ من موثق میگم، پا حرفم وای میسم، مردن بیان مناظره. 12% هم شروع کردن بدونه که تحریما رو بردارن، 14 سال که دارن انجام میدن.
بدونی که مجلسمون تصویب بکنه. ابلاغ شده توسط دولت، داره انجام میشه. یه صحبتی از من اومده راجع به بیت کوین بیرون، نمیدونم شنیدید یا نه. یه صحبتم در نقضش من دیدم آوردن گذاشتن. نه من بیام نگاه کن معایب و مضرات لیوانای یک بار مصرف مثلا کاغذی با روی کش پلاستیکی رو بگم. خب این روی کش پلاستیکی هم توش داره دیگه. معایبش رو بگم، مزایاش هم بگم. تو دو تا سخنرانی هم معایب بگی هم مزایا. مثلا تو یه سخنرانی بیای معایبش رو کات کنی، تو یه سخنرانی دیگه چی؟ مزایاشو. چی به نظر میرسه؟ کاملا متضاد دیگه. بازم رسانه‌ای من دارم، بازم رسانه‌ای ما رو میزنن. علمی نمیتونم جواب ما رو میده، بعد چیکار کنی؟ بعد یه مناظره بذاری بیاری به لحاظ علمی طرفو به گند بکشی، یه فردا سرش نتونه بیاره بالا. این نیست، نمیام. فقط یه کاری میکنن توی دانشجو، توی دانشگاهی نگاه به من رایفی بور، خدایا بس دیگه خسته شدم، حرفای تقطیع شده آقا من جز پرکارترین سخنرانای کشورم دیگه. خیلی من میرم سخنرانی، باکشم ندارم، این دانشگاه میشونم شما میشنستید الحمدلله میشه مفهوم میزه. هر جای نفر حال نکنید تو دانشگاه مگه میتونه بینو بلنش کنید تلسک کنید صداشون در نهید؟ هر جای حال نکنید آقا این اشتباه بود، من قبول ندارم، نداشت باشه میشونیم بحث میکنیم دیگه. تو بعضی دانشگاه پیش اومده نتیجهش هم دیدید چی شده دیگه، که رفتن گفتن که با این بحث نکنید، مزراتش خیلی بیشتره. خب یا حرفای خب تو یه دل این همه سخنرانی قطعا مقداری هم چیه بگید اشتباه. مگه من معصومم؟ امامم؟ متوجه شدید؟ اون تیکچه ها رو بولد کنی. یعنی من خاطر حرفش توم زدی بله میزنم مگه. اگه جز این بگی اصلا حرف غلطه، یعنی اصلا ادعای اسمت که خود این خیلی حرف خطرناکی. اصلا بعضی از حرفا رو همین الان گمان ما اینه درسته، 10 سال بعد اثبات میشه چیه؟ اشتباه بوده. خب اینم میشه جزء یک از اشتباهات تو. دو، نامردی میکنن، تقطیع میکنن. یعنی همون حرف هم این ریشه‌شو نگاه میکنن، حرف بدی نزده بودم، یه بخششو میذارن، مشیشون اینه دیگه. بعد یه کاری میکنن تو ذهنت دیگه آ این حرفا میزنه واقعا. یا مثلا من اینجا شوخی هم کردم لو صحبتام دیگه، یا شما فرض کن تو اینستاگرام کدوم بخش از صحبتای من میاد بیرون؟ فقط شوخیاش، چون تو یه دقیقه بعد شوخی رو بذاری فضا اینستاگرام فضا جلف پر رنگ و لعاب اینجور چیزا باید باشه، جز اینه طرف میگه چیه اینا عرض میدی من به چیزا میگه میخندن و فلان و من. آقا من مثلا نقد کردم مثل سلبریتیامون در مورد تبلیغاتشون، ها گفتم مثلا دندونش رو گذاشته داره دوغ تبلیغ میکنه، اون یکی دهنشو بسته داره مسواکم. من گفتم بابا اینا رو عوض کنید جاشو، این دندوناش باید دیده بشه. خب بابا دانش تبلیغاته، مثلا این جزئی از مثالی از یک برنامه بوده دیگه. خب این یه چیکه میاد آپرس پلیسیا شاکی، بعد آها کانالای تلگرامی امنیتی، میدونی که خیلی از این امنیتی های ما کانال تلگرامی دارن برای خودشون، کانالای تلگرامی طنز و فان با 1 میلیون 2 میلیون، بنا ندارم میگم کدومه که اینا مال کیه، مال کدوم مردم است. اونا یوهویی میبینی 20 تا کانال با هم اینو میرن، لشکر پرسپولیسیا رو میریزن زیر پیجت، کلیه ما درگیر فوش و فوش دادن و فوش خوردنی، آشولاش میای بیرون دیگه، گیجی دفعه بعد دیگه حرفا نزنی دیگه. این شکلیه سواد رسانه، یعنی چنین همینا رو فهمیدن، همینا رو مردم عراق نمیدونه امروز به این بدبختی افتادن. درست هم نخواهد شد این شکلی پیش بره، باز آروم میشه 2 سال بعد دوباره میزنن بیرون. مگه همین 3 سال 4 سال قبل نبود ریختن مجلسشون گرفتن رفتن وارد منطقه، علی که تو منطقه سبز اصلا نتونستن وارد شن، رفتن منطقه خضرا گرفتن رفتن تو مجلس، گفتن خب چیکار کنیم گرفتیم دیگه و بریم بیرون دوباره انتخابات. به کی رای دادن؟ به همینا. بعد تو عراق اومدن دوزن این بچه‌ها از گفتن خب الان تموم شد حکومتم ساقط کردی، بعدش چی؟ گفت نه انتخابات جدید دیگه. گفت آره. تو به کی میان برای انتخاب شدن؟ گفت خب همینا. اوکی 2 سال دوباره این دوره ای سینوسی اینو میریزن دوباره جمع میکنن، دوباره میریزن دوباره جمع میکنن، اینه دیگه. اینا از پاریس. محضر شما بزرگواران و عزیزان عرض بکنم که بریم بقیه بحثمون. بله ای بی سی رو گفتیم، منارید هم گفتیم، پاریس رو عرض کردیم، دبلیو دی آی ششمیه شاخص های ارز. ببین
اصلا فوق‌العاده نمیشن استفاده، بعضی موقع بلند شه کلاشو بر یه دقیقه برمی دست بزنه. من داشتم سند توسعه و پیشرفت خودمون رو می‌خوندم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت نشون، مثلا ببین همه چی کیفی و نسبی بچه‌ها، بلشش حتما حتما همه چی کیفی شاخصن. این WDI میگه باید شاخص باشه. ببین میگه، میگه روستا باید 2 مایل با جاده ارتباطی که مثلا آسفالت است ارتباط داشته باشه توسعه یافته بگیره. نه، میزان مطالعه انقدر باید باشه، میزان مصرف شیر انقدر باید باشه، سرعت اینترنت باید انقدر باشه، همه چی شاخصه. نمیتونی دری کیفی نمیذارن بمونه. دبلیو دی اینو میگه. بعد هفتم سند سلامت هلس که کل بحث سلامت میاد اینجا، آب بهداشتی و نمیدونم ویل بینگ و نمیدونم چیزا میاد اینجا. بعد هشتم سند ارتباطات WSIS، خب که دیگه اجلاس جهانی شکل برگزار میشه، میرن مسئولین ما میره وزرای ارتباطات رو جمع میکنن میبرن اونجا، بحث میکنن با صورت اینترنت اینطوری بشه، مثلا دسترسی ها باید اینطور بشه، تمام دنیا تو این زمین باید بازی کنه. حالا شما بیا بگو من نه، من میخوام توی غذا خودکفا باشم. یه چیز جالب بهتون میگم دوستان، عنایت داشته باشید. ببین ما غذا تا غذا داریم، نقشی که نون توی زندگی ما ایرانی ها داره، گوجه فرنگی داره، گرفتی چی شد؟ ببین میگیم غذای اساسی به گندم، اون غذا غیر اساسی. شما در 70-80 ها اشغال میکنید، خب ما بچه بودیم گوجه فرنگی زمستون قحطی میشد، نبود یه غذاهای زمستون گوجه فرنگی نداشت، رب داشت. خیلی ها مثلا دیگه خیلی مثلا چی به خرج می گوجه هم نمیسرفست بذار تو فریزه، همیشه گوجه رو خشک میکردن، میناختن تو غذا دوباره باز میشد، یه خود آب به خودش میکشید، الان طعم نداشت. اما مثلا اینطوری الان نگاه نکن شما مثلا زمستون مثلا گوجه فرنگی میری میخرید، بخاطر اینکه حمل و نقل توسعه بده که کشاورزی توسعه پیدا کرده، درست من یا خوزستان زمستون میکارن میارن، گلخونه ها گسترش بده کردن، اصلا همینه دیگه. یعنی شما میگه آقا کشاورزی خوش کنیم به خشکه، نباید بکاریم. ما میگیم چی؟ میگیم باشه نباید بکنیم. ما گوجه فرنگی نمیکاریم، خیار نمیکاریم، هندونه نمیکاریم، کاهو نمیکاریم، به اینا میگه محصولات آب بر. 1 کیلو خیار 700 لیتر آب مصرف میکنه. این خیاره که ما میکاریم و همینجا یلخی تو زمین همینجا آب میدن که 1 کیلو خیار بس. درست شد؟ میگه خب اینو چیکار میکنیم؟ ما نفت داریم، عیبی نداره، انرژی داریم، میفروشیم به هند، از هند خیار وارد میکنم، هندونه وارد، مثلا هندونه میوه هندی هست، اسم این میوه وانه است، وانا، چون اونجا گفتیم هند وانا، یعنی وانه که هندونه خودشو بزن هندونه، هند وانا. الله مثلا دوباره اسم بیاد. درست شد؟ میکنن آقا از آرژانتین میاریم، نمیدونم از کشوری که بارش زیاد دارن وارد میکنن، ایرادی نه من موافقم، اما گندم، نخود، غلات اینا رو باید بکاریم. درست شد؟ یهوی شما میگیم که نه، مسئول سیاسی ما مذاکره کننده برجام آقای عراقچی میاد میگه ما باید از قزاقستان گندم وارد کنیم. وای چه ربطی به وضع کاری تو داره؟ یه نفر وای میسته مثل حجتی میاد میگه استعفا، باید برم نمیتونم، خودکفایی معنی نداره. آقای کلانتری مسئول محیط زیست میاد میگه خود، که خودش سالها وزیر کشاورزی بوده زمان هاشمی، میاد میگه خودکفایی مزخرف است. حالا گوش کنید چیز جالب اینجا بهتون میگم، میگه که ضریب خودکفایی اگر 1 باشه تو هر محصولی، یعنی شما کل کشور خودتو میتونی چی؟ غذا بدی. به چیا بستگی داره؟ به آداب غذایی اون مردم. ما ایرانی ها زیاد نون میخوریم، ذرت زیاد نقش نداره، تو امریکایی تو غذاشون ذرت پررنگ تره، نه از گندم ها، از میزان مصرف ذرت ما. بر مبنای آداب و سلیقه غذایی ما و فرهنگ غذایی ما، غذای تغذیه نه غذا به معنی دادگری، تغذیه ما ضریب خودکفایی مثلا 1 باشه، یعنی انقدر تن باید گندم تولید کنیم، انقدر تن باید مثلا بقیه غلات تولید بکنیم که بتونیم به این 80 میلیون غذا بدیم، سیر بشن گشنه هم نمونن. حالا ایرانی ها اسرافگرن، ما سالانه 15 تا 20 میلیون معادل غذا 20 تا 15 تا 20 میلیون میریزیم دور. چینی ها اهل اسراف نیستن، آمریکایی ها ما اسرافگرن، بسته به نوع فرهنگش. یعنی یه جای شما میتونی به خودکفایی برسی بدون افزایش تولید، فرهنگو درست کنی، بیای مثلا چیکار بکنی، سیب زمینی رو تا حدودی جایگزین
گندم کنی توی غذا. گوشت سفید و جایگزین گوشت قرمز کنی. باری کرده چیزایی برات روشن میشه، داری سیاست گذاری میفهمید چی به چیه. یه چیزایی الان شما دارید میدونی که بعد از مسئول ما نمیفهمن تو یه جلسه. خب اینا داره برات که میتونیم این کارا رو هم بکنیم. از دو طرف، از این ور افزایش تولید میدیم، از اون طرف رو فرهنگ مردم کار میکنیم. درست شد؟ ضریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا در غذای اساسی و غلات 11. یک باشه یعنی کل مملکتش میتونه غذا بده. کشورش 328 میلیون 320 میلیون جمعیت داشته. ضرب در 11 کن. 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین، نصف کره زمین میتونه غذای اساسی بده. تو آمریکا چرا کسی نمیگه بری از چیز وارد بکنید؟ از غذا واسه. ضریب خودکفایی چین 2. انگلیس، فرانسه، این کشورهایی که قدرت دارن همه بالای 1. بعد میگه ضریب خودکفایی چین 2 باشه یعنی چی؟ 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت. اون آخریش مایی 80 غذا میده. منتها فرنگ غذاش ما فرق داره. ما 10 روزی مهمان این چینی ها بودیم. میز ایرانی ها ترک میشد، تازه اونجا غذا با ملی ما نبود. خنجر قورباغه اینا میخوردن. خب میز اصلا یک ریخت و پاشی بود. اونا اصلا اینقدر غذا اضافه نمون رو میز. یه جلسه وزارت دفاع گذاشته بود، یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که 70 تا چینی آورده بودن 10-12 تا ایرانی تو اون اجلاس. میگفت اون 12 تا ایرانی هزینهشون بیشتر بود از اینا. خوراک گردن سفارش میدادن، دیسه برنجو میذاشت نزد بغاجه میریخت دور و نمینطوری. شما همین سلف دانشگاه رو خب آخرش میدید سلاش خلا رو نگاه کن. فکر کن بیم یه مثال ساده برن. هر ایرانی روز یه دونه برنج، هر ایرانی یک دونه برنج، چقدر؟ 80 میلیون دونه برنج. ببین به صورت ساده کردم برات. اینجوری میشه یعنی خب چقدر رقم بزرگ میشه اینطوری. ضریب خودکفایی آمریکا 11. حتی جالب بدونید انقدر ذرت تولید میکنه بازار براش وجود نداره، نمیاد بفروشه قیمت ذرت رو بیاره پایین که تأثیرات اقتصادی بذاره تو دنیا. پایه غذای طیوره نمیدونم چیه یا چیکار میکنه. اول میریخ تو دریا، میاورد میریخ تو دریا. تو سودان داره گشنگی میبینن، حقوق بشر خفه شو بابا. بعد الان داره چیکار میکنه؟ باشون الکل تولید میکنه و از الکل بر تولید انرژی و چی و چی داره استفاده میکنه. متوجه شدید؟ اینه دنیا. ما داریم چی میگیم؟ مثلا حالا فهمید دلیل اصلا ماجرا چه؟ یه دشمنی بنیادین آخر الزمانی داریم با صهیونیستا که اصلا وارد این بحث نشدم. یه دشمنی دیگه داریم که میگیم ما اینو قبول نداریم. ما گندم باید خودکفا بشیم، صنایع تبدیلی باید داشته باشیم، اقتصادم چی مقاومتی نتونیم. اونا میگن ببین همین بلایی که الان سر ما دارن میارن تحریم میکنن، قرار بوده وقتی مدارات شکل گرفت هر عضوی ناراضی باشه یا اذیت کنه همین بلا رو سرش برن. چون این بدبخت فقط تو یه مسئله تولید کننده بوده، از فردا گندمشو میبستن. بعد دیدن ما هیچ جوره نمیتونن این مردمو بهشون فشار بیارن، به خاطر اینکه لطف خدا شامل حال ما شده، کشور ثروتمندی داریم، عموم منابعو داریم، برنامه گذاشتن رو غذا، گفتن گندم اینا رو زدیم. یهو بحث چی مطرح شد؟ آب هست ولی کم است که نداره. خدام یه شیلنگو گرفت روی رو. آب زیاد از کجا بریزیم؟ سطح رو رها کنیم. متوجه شدی؟ اینی که میگه من کان لله کان الله له، تو با خدا باش، من حال اینا رو میگیرم، تو با خدا باش. ما هر جا ضربه خوردیم، من واقعا یعنی دارم رصد میکنم، ما ضربه خوردیم حقیقتا از بی خدایی خوردیم، از اون جایی که تسلیم شدیم رذیلانه جلوی اینا. حال اساسی رو داده خدا. این روند گرم شدن کره زمین اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه، حال اروپایی‌ها دیدنیه تا چند سال دیگه. من خوشحال نیستم و بگم فلان، یعنی که الان باعث شده قطب شمال داره آب میشه. چون قطب شمال آب شده یعنی کوچیک شده، باز تا به خورشید تو اونجا چی شده؟ کمتر شده دیگه، افت کوچیک بشه. چون کمتر شده بیشتر داره جذب، چون داره جذب می‌کنه فزاینده است.
پدرشون داره در میاد. بعد چی؟ به فرض بپذیریم CO2 عامل گرم شدن کره زمین. اوکی، قبول، سلمنا. کی عامل تولید CO2 بوده؟ خود شماها. میگه نه. حالا یه چیزی بهتون بگم شاهکار. اینایی که رفتن امضا کردن، خدا شاده نطق طرف تو مجلس براتون میارم. روزنامه‌هاشو چاپ کردن. خانم ابتکار سخنرانی کرده تو مجلس، فرق CO2 و CO رو نمیدونه. CO آلاینده است. CO2 پر ما همه اون آلاینده ایم دیگه. فرق CO و CO2 رو نمیدونسته. آقا قبول. قبول برای بعد برای اینکه نماینده مجلس بیان پا بدن چی میگه؟ میگه که برای آلاینده. اصلا CO2 ربطی به آلودگی هوا نداره. اون CO-ه. برای اینی که افتف میکنه، برای اون یکی که فلان، همینا رو بگی تمومه دیگه. خب و برای مردمی که یه همچین افرادی رو انتخاب میکنن همینه. چی انتظاری داری جز این؟ چی میخوای بگی؟ من بالا ده بار میگم بیا مناظره کنیم. بعد یه کار دیگه کردم بگم عرضم تمام. این دیگه اصلا بی‌نظیر. گفتن 4% رو میپذیریم، 17.5 میلیارد دلار، که حالا خیلی جا میگن 17 میلیارد دلار، نیمشو نمیگن، روندش میکنن، گردش میکنن به پایین. خب حالا گوش کنید، 12% رو بپذیریم چقدر؟ گفته 17.5 خط کسری 4 12 این طرفه این وسطه این ضرب در 3 52.5 میلیارد دلار. به خدا اگه این باشه 52.5 میلیارد، الان من خودتون سود کشید دیگه. نه اینم نیست. ببین چیکار کردن، نگاه کن، حتی اینا نمیفهمن که تو بهره وری این شیب تند میشه. تو بهره وری تو ضرب و تقسیم نمیتونی بکنی. ببین الان این سالانو میبینی، این در بازه، فرض بکنیم اینجا هوا گرمه، بیرون سرد، خیلی زیاد داره گرما هدر میره. من میگم که داداش من با 10,000 تومان، با 10,000 تومان بهره‌وری این سالن رو 100% افزایش میدم. با 10,000 تومان میگه چیکار میکنی؟ داداش میگه 10 تومان میگه در ببن. درست شد؟ حالا میگم آقا جون میگه 300% دیگه هم میخوام بهره‌وری کنم. جعب گرفته هم ملت هم دارن دست میزنن. حالا دیگه باید چیکار کنم؟ با تموش رو در بستیم. این یه 10,000 تومان نیست. باید چیکار کنیم؟ یا آره از شنگو چند تا این دانشجو میرن بیرون. برای چی میدید لامصب بیرون؟ دستشویی داره میخواد بره بیرون. سرویس به داشتی همینجا میزنم. 300 میلیون تومان. 10,000 تومان 300 میلیون تومان. آبخوری همینجا تشنمونه. آب همینجا براتون میام. میخوام بخوام همینجا تخت خواب درست میکنم. وسط دیوار میکشین. خب بعد من به قرآن بعضی موقع با خودم میگم که اون یارو مثلا صهیونیسته، اون یارو تو سازمان ملل نشسته، بعد مثلا این که مفرستادیم براشون داره نگاه میکنه میگه 4% 17.5 میلیارد دلار، 12% 50. اینا چجوری پهباد ما رو میزنن؟ واقعا اینا ها، یعنی اصلا کل حق و ناس آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها گردن ماست. بدبخت‌ها فشار رو مخشونه. میگه با این چجوری رفته تا مدیترانه رو گرفته؟ با این چه؟ الا این که بگم نه، بگیم نه میدونه چی داره مینویسه، یا بگیم نه نوشتن دادن گفتم برو تصویبش کن. آقا برجامی که امضا کردیم 4 سال قبلش فیلم سینمایی ساخته شده، سریالش ساخته شده، بهت نگاه کن. 6,000 تا ایرانی ها سانتریفیوژ حق دارن داشته باشن در زمانی که رئیس جمهورش اسمش حسنه. سریالش رو ساختن. من فکر سریال واسه خنده واسه بیکاری میسازن، برای آماده سازی ذهنها میسازن. من سخنرانی داشتم اوضاع عراق پیشبینی کرده بودم اینطور میشه. همین پریروز هم دعوت هم کردن یه جا برای ارائه توی غرب تهران. و که آقا چرا از کجا بود؟ گفتم رسانه. یهو من دیدم از 2015 رسانه های غربی عبری عربی به عراقی ها و ایرانی ها، چون موقع داعش داشتن، میگفتن چی؟ شیعه، کافر، رافضی. ها؟ از 2015 اسم ایران دیگه نمیگن رافضی، میگن امپراتوری فارسی. دیدم اوه کشورهای عربی دارن یارکشی میکنن از خود عراقی ها. یعنی دیگه دو قطبی شیعه سنی نیستش که عراقی گل بخوری به سمت ما، دو قطبی داره میکنه فارس و عرب که بره سمت اونا. بعد عربستان یه تیم فوتبالش میتونه تو بصره بازی میکنه، شهر با اکثریت قاطع شیعی، چهار تا گل میخوره، اینا خوشحال میشن. بعد عربستان میاد میگه یه چیز دیگه هم بگم، الان وقتم گذاشتم، خب فقط بیت کوین داشتم گفتم افتاد. ببین آقا جون، ما میدان گازی چی داریم؟ مشترک. هر کی کمتر ورداره چیکار کرده؟ ضرر کرده. اینی که اوکی شد دیگه. خب ما میگیم چی میگیم؟ میگیم این میدان گازی مشترک، طرف سرمایه‌گذار خصوصیه، مال باباشه، به شما چه؟ میخواد بیاد نیروگاه گازی بزنه، نیروگاه گازی کوچک، 3 مگاوات، 5 مگاوات، 7 مگاوات تجدید گندش. درست شد؟ میخواد بیاد اینو بزنه. بعد اینو گازه، گاز به قیمتی که با پاکستانیا میفروشید لب مرز، اینجا تو شهر بهش بدید. مثل مکعبی 380 میدید به اونا، این بدبخت بیچاره اینجا 400 تو شهر بهش بدید. کنار پتروشیمی بدید، یعنی هزینه انتقال و اینجا چیزا هم چی؟ نمیخواد 20 تومن هم بذارید روش. شما جا دولت این مملکت باشی چیکار میکنی؟ 100% بهش میدم. میگم اصلا ببین نیروگاه رو ببین. چه خوبیایی داره؟ برق تولید میکنه، با برق انرژی که به همه چی تبدیل میشه. زمستونه بخاری برقی، تابستونه کولر گازی. حالا من یه لیتر نفت بهت میدم، میگم خودتو خنک کن. چیکار میخوای بکنی؟ متوجه شدی؟ قابلیت بستر انتقالش وجود داره، شبکه انتقال برق. مسئله سوم، پدافند غیر عامله. نیروگاه دماوند الان بزنن 1/3 برق تهران رفته. وقتی نیروگاه خرد باشن کجا ما میتونن بزنن؟ متوجه شدید؟ این نیروگاه هایی که تو گازو تمام این مملکت بردی گسترش دادی، درست شد؟ این گازو بهش بده، این استفاده میکنه تو تابستون که مصرف گازی نداری به اون شکل، درست؟ زمستون مردم بخاری گاز دارن استفاده میکنن، بعد بیشتر هی تولید کن، مال تو دیگه مال خطر داره برمیداره به جم ها، اینو بهش میدی چیکار میکنه؟ برق تولید میکنه یا ازش بخر به عنوان دولت. بعد نکته دیگه اینه که تو شهر بهش تحویل بدی، هزینه این اتلاف برق هم میپره میره، یعنی همه جوره سود شد. متوجه شدید؟ حالا اینجاشو گوش کن. طرف میگه آقا من همین برقو میخری ازم؟ میگه نمیخرم. یه بخردی من به امید تو اومدم نگاه. نمیخرم. میگه وام گرفتم بدبخت شدم، من با اینا رفتم صحبت کردم، به خاک سیاه نشستم. میگه نمیخرم. میگم که آقا باش نخر، اجازه میدی با برق همین جایی که تولید میکنم ارز دیجیتال تولید کنم؟ میگه نه نمیذارم. هر جای کره زمین بگی خون گره میکنن بعدش به آره. گرفتی چی شد؟ بعد تو مصرف نکنه قطری داره مصرف کنه. چرا میگه نه؟ میگه چرا؟ پاریس امضا کرده، تو دود نباید تولید کن. دودم نی، گاز بسوزه چی تولید میکنه؟ CO2 و بخاره. CO2 رو پذیرفته تولید نکن. بعد میگم ما هنوز مجلس تصفیه نکرده، مثلا اجرامه نامه هاشون رو من آوردم تو انداختم روی تصویر، گفتم ببینید صداشون در نمیاد، نطق نکشید. بعد شما میدونید این بازده این دستگاهی که گازو به برق تبدیل میکنه، خب این موتورهایی که این کار انجام میده، لبه دانش دنیا 40-50% نیروگاه های فسیل قدیمی ما 10% بازدهش، به اونا گاز میدن رایگان مفونه. این بدبخت رو نامه زدن، شما هم باید بازده بشه 40%. بابا این 40% لبه علم دنیاست، خود آمریکا هم همه نیروگاهاش اینجوری نیستن، یه جا پایلوت یه کاری دارن میکنن دوتا مقاله دادن بیرون. میگه نه باید 40% بشی، یعنی قشنگ سگه رو ول میکنی، سنگه رو چی میبندی. حالا فکر کنید ما اینا رو باید مطالبه کن تو این تحریم ها، ما تو این تحریم ها ما دیگه بسته شده درمی، اوضاع از این بدتر نخواهد شد، دیگه نمیشه بشه الا اینکه بریم چیکار کنیم. ما به خارجی ها نگاه کن، به خارجی ها تعهد بدیم اونایی که دارن تحریم دور میزنن ما خودمون تو داخل میگیریم، ما قول میدیم بگیریمشون. ببین شما فکر کردید تحریم آقا همه چی گرونتر میخرن؟ نه خیر، بعضی جا تحریم باعث میشه شما ارزونتر بخری. چرا؟ ببین شما مثلا فکر کن شرکت ایتالیایی میری، مثلا مثال دارم میذارم همینجوری مثال، فلان ماشین رو برای معدن میخوام، اونا میگن تحریمیه، اصلا بهت نمیدیم. ایتالیایی میخواد به ما چیه؟ بفروشه. اون شرکته میگه برو تو عمان، برو تو عراق، برو تو یه شرکت تأسیس کن، من ماشین رو بهت میرسونم. باشه؟ عوضش دو داشت، من این حالو بهت دادم، میشه پول منو به حسابم نریزی که 40% من مجبور باشم مالیات بدم؟ مومی مخلصت هم هستیم داداش چجوری بهت پولو بدم؟ یه جوری دیگه به ما برسون. مثلا چی میگه؟ مثلا من این امیر خسرو آریا بود، کی بود گرفتنش ادامش کردن؟ امیر منصور آریا. پروفسورا اینجوری میکردن. 3 ساعت گرانبهای مثلا ساعت رفته اینم 700 میلیونی برای زنش خریده. نه 7 میلیاردی. ساعت 7 میلیاردی برای زن بود. خری برای زنش میره ساعت 7 میلیاردی بخره. این پولشوییه. این با این ساعت 7 میلیارد تومان پول داره جابجا میکنه. متوجه شدی؟ یه سنگ قیمتیه داره باش جابجا میکنه. این از نگاه اروپایی ها چون اون یارو مالیات نمیده اسمش چیه؟ پولشی. بعد تو وقتی این حالو به ایتالیایی میدی میبینی چی؟ میگه داداش تو 40% میخوای بزنی به جیب، 10% هم مال من. 10% ارزون تر میخری. من میشناسم همین الان، من میشناسمش. پریروز پیشش بودم که داره همین کارو میکنه. ارزون ترم داره میخره. طرف خارجیش هم عشق میکنه. انقدر دوستش داره که نگو. متوجه شدی؟ حالا چی شده؟ میگه بیا اینو تصویب کن که شما قوانین تصویب کنی که این اینجا نتونه این کارو بکنه. میگه ما این کارو داریم میکنیم برای اینکه مثل آدم شما نمیذارید ما پول بریزیم به حسابتون. و شما پول ما مثل آدم نمیذارید ما این کارو نمیکنیم. ما مردم خودمون رو بدبخت کنیم، نیروگاه خودمون تعطیل کنیم که اروپایی درجه گرم شدن خالی بندی. هیچی به هیچی ربطی نداشت. ما مردم خودمون کار بنازیم که اونا با قوانین پولشویی ما به درک که نمیخونه. کدوم آدم عاقلی میاد این کارو انجام بده؟ آقا صرافیا اینا نمیتونن ببندن. یه نفر این طرف یه نفر اون طرف، اینا معتمد همن. اصلا پول مبادله نمیشه. همون موقعی که مثلا من میخوام برم مثال میزنم ترکیه چیزی خرید کنم، ترکیه هم داره از ایران خرید میکنه. این پول با اون پول در مثلا پولی رد و بدل نمیشه خیلی وقتا. این آدمو چجوری میخوان اینا پیدا بکنن؟ هیچ جوری. قوانینی میذارن کلا صرافی ها تعطیل. فقط باید ارز تو اعلام کنی به کی فروختی، بیا تو سامانه نیما. متوجه شدی؟ یعنی الان شما برید با تولید کننده صحبت کنید، میگن آقا دولت با ما کاری نداشته باشه، ما اصلا کمک نمیخوایم، ما کمک نمیخوایم، ما رو به خیر تو امید شر. بعضی موقع ها انقدر فنی این کارو انجام میشه، انقدر خوشگل گله رو نمیزنه. شما مثلا یه نابینای مادرزاد هم بذاری تو بذاری جلوش، بگی اینوری شوت کن، یه اثر 10 تا 2 تاش میره تو گل مثلا، یه خیلی بدبینانه هم تمامش میکنی. درست شد؟ میبینی این از 200 زده همش بیرونه، بعد خیلی خوشگل و تر و تمیز قشنگ از کنار تیر میزنه بیرون. میگه بابا شانسی هم باشه یه دوتا تو گل بزن لامصب، اگه آزمون و خطاست، اگه گیجیه. من سوالم اینه چرا این گیجی ها اینقدر فنی علیهمونه؟ گرفت چی میگم؟ یعنی برنامه ریزی کنی، گند بزنی توی سیستمی، همین کار باید بکنی، دقیق فنی. چرا اینقدر گنده فنیه؟ طرف ما این بود. ما سر شما رو درد آوردیم، به اذانم خوردیم، نمیدونم برام چشم. دیویست اینه همه داره اذان میگن اینجا، نمیدونم چی شد. آقا بده این نامه رو ابلاغیه وزارت صنعت نگاه کنه. چی؟ نه این یکی از اون گفتیم، یکی نگفتیم به افق هم جان سوال و سوال رو خودیم. من تصویر میدم نگاه کنیم اینا که میگن تصویب نه، اصلا مجلس تصویب نکنه. وزارت صنعت معدن تجارت دستورالعمل برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از فرآیندهای صنعتی کامل گفته. چی تاریخ داره؟ 1394 98 نیم الان نگاه کن، میگه متدولوژی برای انتشارات CO2. میگه رب آقا یه جا هست میگه متد تو باید عوض کنی، کل کارخونه رو باید تعطیل کنی، کارخونه جدید بزنی، با روش جدید تولید کنی. این با 10,000 تومان در بستنه؟ اصلا این حرفا نیست. سرچ کنید همین که گفتم، سرچ کنید. اینا فکر نمیدونم اطلاعات آشکاره، فکر کنم مثلا از کجا رفتم آوردم. یه جمع‌آوری دور، فقط باید اون ویو کلی رو داشته باشیم بفهمیم این اتفاقات چرا داره این شکلی میفته. آقا همین حرفی که ببین، پیک مصرف ما
بدترین حالت 55,000 60,000 تا تو تابستون برق، تو زمستون میاد تو 30,000 تا ما بود. بعد تو زمستون اضافه آبو دیدی بعد مجبورن ول کنن به خاطر بارندگی، برق بعد تولید کنن. خب بابا اینا رو ارز دیجیتال تولید کن، نمیتونن رصدت کنن. یا بیت کوین تولید کن، ازش استفاده کن برای دور زدن تحریمات، حداقل یه بخشی رو میتونی این کارو انجام بدی. بابا اینا که دیگه دو دو تا چهار تاست، والله من نمیدونم چی بگم. فقط این نیست، اینم نامه دیگه اش هم باید باشه. بگردم ابلاغیه بذارستم، نه اونم کجا گذاشتم، اما توی سخنرانی اومده بیرون، اومده بیرون اونجا عرض کردم. به نام خدا، وظیفه ما به طور خاص در حوزه رسانه به طور کلی، آقا ببین هر لحظه ما باید مهارت زیستن تو دنیا و امیرالمومنین فرمان فرزند زمانت باشه. خب یه زمانی لازم بود برای جنگ شما کلاشینکوف بازو بسته کردن بلد باشی، یه موقعی لازم بوده برای زیستن اسب سواری بلد باشی، یه موقع لازم بوده درشک سواری بلد باشی. الان باید سواد رسانی، سواد رسانی این گوشه دست تو نیست، سواد رسانی اون پیجی که درست کردی تو اینستاگرام نیست، سواد رسانی اون اکانتی که ساختی نرم توی توییتر این چیزا نیست، سواد رسانی فهم بازی نخوردنه و در درجه دوم فهم بازی دادنه. سواد رسانی بفهمی که آقا میشه با 200 نفر هشتگ ترند کرد. سواد رسانی بفهمی که آقا میتونن تقطیع کنن صحبتون. سواد رسانی میتونیم که آقا میشه با بولد کردن یک بخش از یک صحبتی حساسیت به وجود آورد. امروز مشکل مردم عراق همینه. شما میبینید اوضاع تو لبنان بهتره چون سواد رسانه مردم لبنان بیشتر است. چون لبنان سالهاست با این مسائل درگیره. نه باید به دست بیاریم. ما امروز توی تلگرام حبس شدیم برادر و خواهر من. تلگرامو فقط ایرانی‌ها استفاده میکنن. میگن شبکه‌های اجتماعی آسیب داره دیگه، درسته؟ بسم الله ما که آسیباشو داریم میگیریم. الان من یه سوالی از شما، تلگرام فیلتر یا نه؟ اینستاگرام فیلتر یا نه؟ فساد خداوکیلی تو اینستاگرام بیشتر یا تو تلگرام؟ چرا شما میفهمید مسئولین نمیفهمن اینو؟ میفهمن، اشتباه نکنه، میفهم او دقیق داره این کار انجام میده. یه سوالی از شما میپرسم، الان آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات بعد از آقای هاشمی قبل از آقای احمدی نژاد، ممنوع تسلیش به نفعش یا به ضررشه؟ چرا شما میفهمید مسئولین نمیفهمن؟ میفهمن. یعنی من تو میفهم اونا نمیفهمن؟ آقا میخوای یه نفر نشون ندی، تو الان احمدی نژاد هم نشون نمیده تلویزیون ما، هیچ ابلاغیه خاصی هم چی هم وجود نداره که به نفعش بشه. بعد جمع کنید بکن دستگاه رو. حرفا چی چیه؟ ماجره هست. میر حسین و کروبی از توی هست بیان بیرون، دیگه عده تا آخر عمرشون رأی نمیارن. برای چی با لیدری یک جریان کنه دست خودتو بسپاری به یکی دیگه؟ حالا با حرفشو بزن اما انجام نده. یه انگوش بر روی دکمه، یه بلنگام که نکنید این کارو. اینا چی که من تو متوجه میشیم بقیه نمیفهمن؟ توییتر فیلتر، اینستاگرام باز. بعد حالا گوش کن ببین، تلگرامم برای انتخابات لازمه. الان دم انتخابات، مردم 6 سال 7 سال با امید گشایش های اقتصادی پیش رفتن، الان با کله خوردن تو دیوار بتونی. الان چی میخوان؟ معیشت. این مثلث رو نگاه کن، حقوق زنان، فیلترینگ، حقوق کارگری، اینه انتخابات. انقدر خوشگل رسانه ها میارنش بالا تا اصلا یادت میره چی بود. این عزیز من، تو باید ببین، تو باید این مسیر بنگاه کن. من یه موقع است باید کارآمدی داشته باشم تا شما دوباره من انتخاب کنید. حال ندارم اون کارآمدی داشته باشم، اصلا آدم این کارآمدی نیستم. میام چیکار میکنم؟ جا به جا میکنم اولویتاتو با رسانه. این که یه دختر خانمی خودکشی کرده، اصلا خانوم نباشه، آقا باشه، دختر نباشه، پیر مرد باشه، خیلی بده. بدترین نوع خودکشی هم از همین خودسوزیه. ها یه زجر، این آتیش میدادم بابا. 9 نفر دیگه خودکشی خودسوزی کردن تو چهار ماه وقت داری سفاره نگید. خانمم بودم،
چرا اینجا ببین من الان موافقی نیستم و برم ورزشگاه، پاشید برید دیگه، پاشید برید ورزشگاه، اما بعدش اجازه داریم راجع به اقتصادم این سوال بپرسیم؟ اجازه داریم راجع به کشورم بپرسیم که آقا این کارهای عجیب غریب چیه داره صورت میگیره؟ نه، ماجرا شک نکنید به ورزشگاه ختم نمیشه، بعدش با موتور چرخ زدنه، بعد در حین تکچرخ اجازه داشته باشه ریمل هم بکشه باشه، دستاش هم ول کنه باشه، ببین جفت راهنما هم بزنه باشه، تا حالا 15 سال گذشته ها، اینه تا کی میخوای این مسئله بشه؟ آقا زمان احمدی نژاد، مگه احمدی نژاد نمیگفت بریم ورزشگاه؟ میگفت یا نمیگفت؟ میگفت خانوما برن ورزشگاه. روزنامه رو بزنید آفتابی از رو ببینید، بزنید سرچ کنید احمدی نژاد ورزشگاه گوگل ایمیج درست شد؟ کجا به صدا؟ اون موقع که خیلی قبهش بیشتر بوده، قبول دیر کن. اینه برادر من سواد رسانه، یعنی فهم این ماجرا اهم و مهم. بدبخت بیچاره نگران حقوق برانکو، حقوق خودش رو 7 ماه ندادن. ما کی طرفی؟ چند این بند خود روبروی تو سواد رسانی هم. الان به من بگی، من میگم اگر پیغمبری الان میومد سواد رسانی تدریس میکرد، دوربین دست میگرفت، فیلم میساخت، فهمش کجا بود؟ هی بیا بسیج ما، ارتش 20 میلیونی ما رفت جنگ و جمع کرد و سر ما جا دیدیم. بعد جنگ چرا تو حوزه سواد رسانی نیستی؟ آقا الان صبر کن، همین الان عراق اینجوری شده، این خبرگزاری با غیر ارزش، خبرگزاری ارزشی ما کجا؟ روشن کنن مردم عراقو، دینت به کنار، عراق مثلا منافع ملی تنها مسیر تنفسیت عراق، اصلا ول کن دینو ول کن، عقل که داری کجا؟ حوزه های ما کجا؟ اینا که عربی برای تو، که عربی که دیگه به زور مجبور بودی برای اینکه قرآن بفهمی، حدیث بفهمی، یادت دادن کجایی؟ من تویتر نسخونم، استغفرالله ربی و اتوبه، کجایی؟ شما دیده 80% هشتگ هایی که علیه شوروندن مردم عراق علیه ایرانه تو عربستان داره ترند میشه، تمام اون مدل هایی که تو ایران ما خودمون باش مواجه بودیم تو عراق داره اتفاق میفته، یعنی بندگون خود روش جدید هم استفاده نمی کنن، چون میدونی این شوت نمیاد به اون یکی یاد بده. چرا؟ چون فهم ما نظامیگریه، رفتیم عراق و نجات دادیم، بعدش خب بعدش چی میشه؟ سمم مازا، خب بعدش چیکار کنیم؟ چیکش خوندی بود؟ چگونه میتونم در تقابل با استقرار و عوامل آن در داخل کشور به عنوان دانشجو بهترین یا بالاترین اثر بفهمید؟ اطلاعاتتون رو برید بالا، دانشجو باشید، بجویید دانش رو، نجویید دانش رو، بجویید، برید به دست برید. الان خدا وکیلی صبح تا شب داری میشه افکتیف، یه چند بار رفتیم باشی افکتیف چی چیه؟ سری نسبت به این کنش هایی که داری میشنوی، اتفاقایی داری میشه، خبرایی داری میشه، باشی افکتیف چیه؟ دعوات من بگذارش ببینیم چیه؟ شهر دعات میوز، خوردنیه، پوشیدنیه، رفتنیه، دیدنیه، چیه این؟ اطلاعات نداره. هل یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون؟ وای اینا که میفهمن، اون که نمیفهمن یکی هم که اطلاع دارم که اطلاع، خدا میگه اطلاع ندارن نمیفهمن. میدونی یک شق از نفاق در قرآن نفاق من حیث لا یعلمونه، یعنی نوعی از نفاق که چون اطلاعات نداره دوچار نفاق میشه، طرف نمیدونه به خدا قسم، یهو میاد طرفدار یک جریان سیاسی میکنه. الان دم انتخاباته، قشنگ پاس گل تو همین اصولگراها یه ده عمدن پاس حجاب میدن تو اصلاح طلبا میگیرن. امسال تجمعات حجاب اتفاق دیدی چقدر پررنگ بود؟ چون انتخابات میشه. نه قشنگ ببین، یعنی اینقدر خوشگل اینو میفرسته برای آبشارا، یه میلی اونور اونور نیست، اونم بلند میشه یه اسپکی میزنه که توپ تیکه پاره میشه زیر دستش. بریم، من که اینا رو گفتم تو توییت زدم گفتم بابا این مثلث رو داشته باشه. دست فرمان تا خود اسفند همین است. برای اینکه مردم مطالبه نکنن آقا این چه وضعی مملکته؟ ما درآمدهای نفتی داریم، تورم. فروش نفت نداریم، تورم. این دیگه چه سیبه؟ چقدر شما الان آگاهی نسبت به اتفاقی بیخ گوشتون داره میفته؟ تشکیل مجدد وزارت بازرگانی. این چند بار این دو تا با هم ازدواج کردن، دوباره طلاق گرفتن، وزارت صنعت رو سمت صنعت مدن تجارت. چی میشه من به شما بگم؟ قرار واردات افزایش پیدا کنه. وزارت بازرگانی باید جدا باشه، چون وقتی با که وزارت تولید یعنی صنعت کنار هم باشه، مسئول تولید اجازه نمیده واردات زیاد شه. تو به تولید آسیبی نرسه. قانون تمرکزی که ترکوندن حجتی استفاده داد دیگه. حالا ما خبر استفاده نمیدونم، حالا من تکذیبه نشدیدم. نکته جالب، ما تاریخ بررسی کردیم، هر دفعه واردات چیا مسئولیت بر عهده میگرفتن در مملکت ما، این دو تا اصلا جدا میشه. بالاخره اینا یا باید هم بچسبن یا جدا باشن. ببینیم دنیا چه غلطی کرده. نمیشه که هر 5 سال یه بار هی بچسبن هی جدا شن. بچسبن. وزارت بازرگانی ادغام شده، کل ساختماناشو فروخته، الان دوباره میخواد احیا بشه، دوباره تمام مراکز استان بره ساختمون بخره. این شغلایی که رفتن در هم تنیده شدن، این به لحاظ ساختاری رفته یه جا دیگه، دوباره برگرده. بعضی از مسئولیت‌ها ادغام شدن، آدم جدید، اصلا کلی هزینه. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و تجارت 5 میلیارد دلار برای ما سود داشت. بعد این اتفاقا تو چه سالی بیفته؟ اسمش چیه؟ رونق تولید. جوکه دیگه. میشه این سال اسمش در حد همین چی؟ بنر مونه. آمریکا تو اقتصاد ما، اقتصاد ما به بسته بودن عادت داره. این بلایی که سر ما سر هر کشوری میورن پوکیده. خب امریکا این حد بحث ارزی رو میبینید، در اقتصاد ما 10% هم تاثیر نداره. 90% خودمون. امام قشنگو آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. همه غلطا رو خودمون میکنیم. کسی که کار نداره. آقا سوریه تحریم نبوده، نصف مملکتش از دست نداده بچه‌ها. ارزش پول ملیش اینجوری سقوط می‌کنه. دزدی به این خشکی. اینجا حکومت بانکداران است این مملکت. حکومت بانک‌هاست. خوابیدیم، بیدار شدیم. ارزش پول ملیمون شد 1/3، 1/4. یعنی اگه 2 میلیون حقوق داشتم سر ما تو جیبم بود، همون 2 میلیون رو دارم. منتها چقدر الان می‌ارزه؟ 500 تومن تا 700 تومن. دست کردن تو جیب هممون برداشتن، صدا کسی در نمیاد. داداش تکچخ بزنیم. جفران هم مهمه. نه. جز این هم نیست تا. مردن بیان جواب بدن. نامردن جواب نمیدن. اصلا مناظره نمی کنی. همه حرفای منو بذار. نقد کن. برو خودت جدا تو خونتون بشین. تو پس و پس تو هموم یا استودیو درست کن. بگو نگاه کن اینجا را اشتباه میگوید. ای نامرد. برو بگو نه دروغ میگوید. سئودو آلاینده است. نه سئودو و مونوکسید کربن دی اکسید کربن یکیست. این شیاد میگوید اینا دو گاز متفاوتند. تا به ریشت بخندن مردم. اینم آخریش باشه دیگه. بزنید دیگه. آدو جداش کنی؟ نه بکنه شما این حرفی. گفتیم یه وقت. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دزدی ها و رانت های داخل کشور، ما با عنوان دانشجو چطور میتونیم در مقابلش بسیم؟ شما دزدی کنید دیگه. ببینید ما، من به خیلی به اینا فکر کردم. اصلا ببینید چی شد من رائفی پور، رائفی پور شدم، یعنی به این هویت در اومدم. یکی بودم مثل شما دغدغه داشتم، دنبال سوالات خودم بودم. خدا شاهد من واقعا شبهه داشتم در مورد داروینیسم، میرفتم تحقیق میکردم، میرفتم میشستم با پی ژنتیست میشدم، خب این چیه اون چیه فلان. من در مورد اقتصاد دوستاشم بدونم. خیلی من کتاب میخونم، من روزای هست 17 ساعت مطالعه میکنم، کلی که راجع به روانشناسی من. الان 2 سال راجع به نورولوژی فقط دارم مطالعه میکنم، به خاطر که معتقدم مباحث اخلاقی بدون شناخت صحیح اعصاب و مغز ممکن نیست. ما رمزونم دارم سخنرانی میکنم، شرح جنود عقل و جهل امام خمینی دارم توضیح میدم، برید گوش بکنید ببینید چقدر مباحث نورولوژی اصلا روز دنیا که اصلا با احادیث ما سازگاره. بابا الان کلی کافر مسلمان میکنه. بالای 700 نفر تو مؤسسه ما تنها شیعه شدن. درست شد؟ بالای 700 نفر تو اون مؤسسه ما شیعه شد. نه اصلاً گذاشتیم. آدمی که سرش به تنش میارزیده
خب من دنبال سوالات خودم بودم. دنبال سوالاتت باش و اینا رو بیا جواب بده و براش دغدغه داشته باش. شما الان میگی که من به عنوان دانشجو آقا من رفتم گشتم رسیدم به شفافیت. میگه دزدی است تو وام های بانکی، یه راه بیشتر نداره. شفافیت ببینین چی؟ یعنی تمام وام هایی که داده میشه تو مملکت همین الان اطلاعاتش موجود است یا نه؟ هست فایل اکسل. سایت دارن بانکامون یا نه؟ دارن. یه گزینه آپشن بعد اضافه کنن. یه قانون هم تصویب بشه تو مجلس که وام های بالای 50 میلیون تومان از این به بعد به اطلاع عموم مردم برسه. من ارائه فیپور به فرض اگه رفتم 200 میلیون وام گرفتم چرا باید بترسم؟ چجوری ماشین 300 میلیونی طرف سوار میشه اجازه داره پوزشو بده؟ حالا رفتی وام گرفتی 300 میلیون چی هست؟ اصلا ماشین 3 میلیونی داره سوار میشه میره پوزشو میده. این هرچی هست لپتاپ ما بس نیست دارم راحته. متوجه شدی؟ شما یه روش چند تا این ما فقط تو عرض 4200 بچه‌ها نزدیک 30 40 تا روش دزدی پیدا کردیم. فقط تو عرض 4200. آقا نگاه کن. من دولت میام میگم عرض 4200 میذارم برای کسایی که میخوان غذای اساسی وارد کنن، کالای اساسی. آقای دولت بفرمایید. گندم اجازه داریم؟ بله، 4200 بگیر. دادیم بهش. روغن؟ بله، اساسیه بگیر. شکر؟ بله اساسی. این سه تا رو به هم دارم با هم قاطی میکنم میشه کلوچه با 12 تا میفروشم. بعد با 12 میفروشم با 11 تو ترکیه میفروشم میشم صادر کننده نمونه. ترکیه یا من خدا ارزون خریدن دیگه، خدا خواسته. چون صادر کننده نمونه شدم سال بعد دولت میگه پاسو چقدر بدادم؟ میگم 10 میلیون دلار. یا 20 میلیون دلار بگی صادر کننده نمونه و من هی چاق و چله‌تر میشم. بابک زنجانی اینجوری پولدار شد. گوسفند می‌خرید، گوشتش ارزه دولتی بود، پوستش آزاد بود. خب چند سال این مدلی دارن می‌دزدن؟ سال‌ها. خب چرا هیچکی نمیاد جلوشو بگیره؟ برای اینکه کی تکچرخ بده؟ چون مطالبه تو تکچرخه. چون اونی که تو بخوای اونا میرن انجام میدن. من 5 سال دادم تو دانشگاه داده بیداد می‌کنم در مورد شفافیت، درسته؟ الان گرفته یا نه؟ نمانده بعد اصلا همه شما شفافیت شفافیت شما استغفرالله. اون سال اولی که من راجع شفافیت حرف می‌زدم که برق 380 ولت سنتی شما رو گرفته بود از ترستون. ما فقط بیایم بگیم چه واما یه روش دیگه دزدی مثلا برای شما بگم. این خیلی سال یاد بگیرید و به دردتون میخوره شما. خب آقا مثلا چیه؟ زمانم گذشته ولش کن آقا، روش دزدی یاد دادن نداره. فردا میرن دانشجوها میرنش دزدی انجام میدن. آ شما میری بانک وام میگیری 1 میلیارد، میری 10 میلیارد وام میگیری. نه میلیش. بعد این 10 میلیارد رو گرفتی سر سال باید مثلا 12 میلیارد پس بدی. مثال آقا عدد. خب پس نمیری، این نمیدم. خب بعد بانکیه این میشه مطالبات چی؟ مشکوک الوصول. تو حساب داری ثبتش رو بزن مطالبه مشکوک الوصول دیگه. میگه این مشکوکه، این به دست بخته نمیده پوله رو. دم رئیس بانک هم دیدی وثیقت 2 قرون نمیارزه. کارشناس بانک بردی اون وثیقه سندی که گذاشته اونجا خونه 5 میلیاردی رو به جای چی 15 میلیاردی برات زده، 75% هم رفتی وام گرفتی. میگه برو خونه ما بردار. خوبه دیگه، خونه تو 5 میلیاردی تو فروختی 10 میلیارد. دم یه کارشناس دیدی فقط، درست شد؟ کارشناس هم 200 میلیون بهش بدی پشتنگوارو برات میزنه بنده خدا. پس سیستم کارشناسی رو باید درست کنی. حالا اینش به کنار. بانک میگه خب من الان بزنم مشکوک الوصول، بعد چند سال هم میشه لا وصول. پریدم من که ترازم پکیده خراب میشه. خود رئیس شعبه میاد پیشم میگه آقا بیا اینجا میشه. یه علامت 12 میلیون من بدی دیگه. بله میدین. نه نمیدم. میگه خب بیا این وامتو دوباره تجدید میکنم. اونو میگم تسویه شد، سر سال بیاین 12 میلیارد رو بگیر. پولی رد و بدل نشد، وام طرف اون بدهی شد چی؟ 12. سال بعد 15 میلیارد، سال بعد همینجوری. این عین تو گوله برفی گنده میشه، یوی میشه 1000 میلیاردی. یوی میشه 700 میلیاردی. بعد آقای رئیس جمهور میگه ذخیره فرهنگیان دزدی نبوده، نداره بده. وثیقه ها مکفی نیست. پس اسمش هم دزدی نیست. رئیس جمهور هم میگه پشت درد میاد. اگر همین این وام ها شفاف باشه، اون موقع من ژورنالیست میام نگاه میکنم، خب ببین میزنم سورت بای سورت بای مثلا نمیدونم اندازه، میگم وامای بالای 10 میلیارد رو به من بده این بانک مثلا ایکس، انقدر وام میدم. این آقایون رو نگاه میکنم میگم سال بعد این 100 میلیارد شده 120 میلیارد، این داره وام رو دوباره چیکار میکنه؟ احیا میکنه. سر و صداشو در میارم میگیرمش. هیچ وقت این گلو برف اینقدر درست نمیشه. چقدر هزینه داشت؟ هیچی. اطلاعاتو دارن؟ بله. سیستم اوپن دیتا بهش میگن دیگه تو خارج. فرانسوی‌ها اومدن یه کار خوشگل انجام دادن. گفتن که آقا بیمارس عمل‌های قلب باید اعلام کنید به سایتتون. طرف خود بیمارستان میدین چند تا عمل قلب باز داشته، چند تا رو کشته دیگه، چند تا رو زنده موندن. سالمه. آقا من 100 تا عمل قلب باز انجام دادم. خب دیگه این 100 تا 20 تاش مردن، ببخشید. اعلام بعد نگاه کنی، خب بیمارستان A 80% زنده 20% مرده، بیمارستان B 20% زنده 80% مرده. خب باباتو برمیداری ببری اون بیمارستان؟ نه، اون بیمارستان مراجعاتش کم میشه. چون آقا من داشتم میخوندم همین کار رو فرانسوی، این بهره‌وری عدد خیلی گنده است، 40% اونا 300% ضرب کردن پروفسورای ما. خب نزدیک 40% موجب بهره‌وری تو عملهای قلب در فرانسه شده بود بدون یک قرون دولت خرج کن. یارو دیگه پزشک قلابی رو انداخت بیرون و آبرون میره، اصلا کسی مراجعه نمیکنه با میرون اینجا سلاخی میکنن. مردشور خونه است، بیمارستانی. ببین شفای من پول میخواد این کارا؟ من که دارم داد میزنم آقا خودتون برید انجام بدید به اسم خودتون، رأیشو بگیرید. نمیکنن چون شفافیت به ضررشون. نه هر کدومشون دستمزد داداش یکیشونه، هر کدومشون دستمزد یه داداشی دارن. تازه داداش یه نفر تابلو ترین است. مراجعی برو ببین مثلا شوهر عمه نوه بابای یارو مثلا انقدر از این مدل‌ها دارن که آقا کجاشو دیدی؟ خب ما سر شما رو درد آوردیم، خوشحال شدید از اینکه من خدمتتون بودم. سرتون درد نکنه شهرونده، امیدوارم مفید و فایده بوده به شهرازم. سلامت.